ظرفیت‌های گاز طبیعی ایران از جمله پیشنهادهای دستور کار این اجلاس است. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، دیپلمات‌های اروپایی هفته آینده تصمیمی را که از سوی رهبران این اتحادیه در روز 17 جون گرفته شده را مورد تصویب قرار خواهند داد. در این اجلاس در تهران از تهران خواسته خواهد شد تا به میز مذاکره برای حل و فصل پرونده اتمی خود بازگردد و به نگرانی‌های مربوط به توسعه تکنولوژی‌های حساس از سوی جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای و برنامه موشکی پایان دهد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم‌های جدید بر حوزه‌های تجارت، امور بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل، دریایی و هوایی و بخش‌های مهم صنعت نفت و گاز ایران متمرکز شده است. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمان صاف و آفتابی حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد میرسد. امروز خلاصه خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جاوید.
سلام بفرمایید.
من پدری هستم که دیروز مزاحم حضورتون شدم. الان فرزند 15 سالم اینجا هستن خان. اگر شما فرمودید که اگر حاضرم صحبت کنم آمادگی صحبت با جنبایی رو دارم.
بله، من این نکته رو عرض کنم که فرمودی دخترتون با دو تا دختر دیگتون و مادرشون در دبی بودن، اخیراً برگشتن. با وجودی که دخترتون 16 سالشه، یه جوری به شما به هر حال قبولانده یا وادارتون کرده که در خانه قلیون بیاره بکشه و شبها با دوستاش بره و دیر وقت برگرده. فکر بکنم مسئله این بود اگر اشتباه نکنم. بعد همسرتون روی خط آمدند و مطالبی گفتن در چارچوبه که این اوضاع تا حدودی خوب بود تا اینکه همسرم آمد به تهران و یه خانمی رو به عنوان صیغه گرفت و از اون به بعد یه مقدار مسائل و مشکلات پیدا شد و به نظر من نکاتی رو که همسرتون می‌فرمودن فقط در مسیر این بود که همه چیز الحمدلله خوب است یا خوب خواهد شد یا مهم نیست. این چیزی بود که من از دیروز خاطرم است. اگر می‌خواید مطلبی بفرمایید بفرمایید، بعد اگر دخترتون خواست با کمال میل.
فقط روی این نکته دوست داشتم خودم متوجه این بشم که آیا اگر حرکت های فرزند من علتش این بوده که من ازدواج مجددی کردم، این رو از دخترم بپرسیدشون هر چی بگه من تایید میکنم ایشون رو.
نه من کاری با اون ندارم. نه ببینید، اولا خوبی یا بدی اعمال، به خوبی یا بدی اعمال مشخص حال بخواد دخترتون موافق باشه یا مخالف، بعدم اگر شما این چیزا رو درست میدونید خب اون یه قصه دیگریست. اون من فقط خواستم بگم همسرتون اینو گفتن، اینکه من نظری دربارش ندارم. حالا بذارید ببینم که دخترتون چه خواهد گفت. اگر شما ببینید، چون الان دخترتون روی خط میان، نظرتون انتظارتون بله عرض کردم، گفتم نظرتون یا مطلبی، چون شنوندهای دیروز ما شنوندهای امروز نیستن، این برنامه مال کسیست که همکنون میشنه، اگر انتظاری دارید، اعتراضی دارید به رفتار دخترتون یا کارهاش، اگر دلتون میخواد مطرح کنید، بعد دخترتون اگر میخواد بیاد با کمال میل خوشحال میشم باهاش صحبت کنم.
دکتر بنده هیچ اعتراضی حق ندارم داشته باشم، فرزند من فهمیده است، فقط دوست دارم در صحبت با جناب علی من رو به عنوان کسی که احساس پدری داره و یا خودش رو پدر میدونه از نگرانی بیرون بیاره. فقط من
نه صبر کنید عزیز. اولا نه صبر کنید. آخه این حرفا عین شما شدید مثل همسرتون، بنابراین هیچ مسئله حل نمیشه. یعنی چی درست و غلط و خوب و بد داریم؟ بعدم ما به عنوان پدر و مادر این مسئولیت پرورش تعلیم تربیت داریم، این طرف قضیه است. و بعدش هم موضوع این است که احساس پدری و اینا هیچ معنایی نداره. اینا یه ذهنیتی است که هر کسی برای خودش یه چیزی داشته باشه، منم اصلا بهش دسترسی ندارم. ببینید شما اینی که میفرمایید یه چیز کاملا گنگ و مبهمی است، چون میخوام روشن باشه. یعنی چی احساس پدری؟ احساس پدری یعنی یا هر چه که اسمشو میگذارید اون چه ارتباطی به موضوع داره؟ دلتون میخواد حالا میخواد این بحثا رو میتونیم بعدا بکنید، دلتون میخواد دخترتون بذارید بیا روی خط من ببینم که ایشون چه میگه. جان
اشتباه گفتم، مسئولیت پدری حالا هر جور بعدا صحبت
میکنیم. خدمتتون
سلام دکتر.
سلام دختر خوب عزیز، از تو اعتراض و شکایت است که تو نظر پدر و مادر رو در جهت رفت و آمدها قبول نداری و به اونا در حالی که 16 ساله تو توی شهری اگه اشتباه نکنم مثل تهران هستی رعایت نمی کنی. چی میخوای بگی؟ چه خبر است؟ تو چه جوری اوضاع رو میبینی عزیز؟
اوضاع تهران کاملا فرق میکنه با اوضاع قبلی که من مثلا زندگی میکردم و الان جوری که من دارم تهران برخورد میکنم اصلا پدرم رو خوشحال نگه نداشته.
خب من کاری ندارم به خوشحالی، کاری که شما میکنید چه هست؟ یعنی شما چه کاری میکنید که پدر و مادر خوشحال نیست؟ اگر بشه بلندتر صحبت کنید ممنون شم. تو چه میکنید که اونا بهش اعتراض دارم؟ هم از زبون خودت بشنوه.
پدر دوست ندارم من خیلی با دوستایی که نمیشناسم نوارد داشته باشم، بخنم دوستام آورم جلوشون، قابل تایید اونجوری نبودن، ولی من بازم گفتم اینا دوستای منن، خودشون دوست دارن برای من دوست پیدا کنن، دوست دارن کاری که دوست دارن من بنده انجام بدم و خیلی دوست دارن که من شبیه خودشون باشم، با اینکه حدودا شبیه خودشون هستم، ولی خیلی دوست دارم برای خودم انتخاباتی در زندگی داشته باشم و خودم راه زندگی ما پیدا کنم، نه که کسی دیگه به من بفهمونه که کدوم باید برم. چرا قوه باشن ولی دو پای من از من نگیرن.
نخواه سآل این است که شما در خصوص انتخاب دوست، شما میتونید دوستاتون رو بیارید ولی این دوستایی نباشن که شما وقتی میرید باشون بیرون همونا باشن. پدر گفتن شما رو دفعه قبل خواستن ببینن خونه کی میرید، وسط راه ماشینی که بوده یا آژانسی بوده رو عوض کردید با یه آژانس دیگه رفتید برای که پدر نفهمه شما کجا میرید.
خیر بنده آژانسمو عوض نکردم، بنده نخواستم آژانسشون دیگه که کدام، تا خودم پدر بیام از من بپرسن که دخترم بیام من برسونمت، اون که خودم به من گفتم بیام من برسونم، میدونستم قرار بعدها یک مسئله خیلی بزرگ از این درست کنم، برای همینم مجبور بودم که یه کاری بکنم که فعلا شر خالوده بشه تا بعدن خود کسی که رفتم خونشون رو آوردم جلوی پدرم، حتی با هم سفر کردیم، پدرم صدها سوال ازشون پرسیدم و یک ذره دوستم ترسیده بودم که آشان پدرم کاریشون دارن که انقدر ازشون سوال می‌کنه.
این دوست پسر بود؟
ولی باسم برای
نه این دوست پسر این دوست پسر بود یا دختر بود عزیز؟
پسر بوده ولی دوست پسر من نبوده.
جان؟
پسر بودن ولی دوست پسر بنده نبودن. خب یک دوستی بودن هشت سالشون رو میشناختم، هشت ماه.
خب شما برای چی خونه ایشون میرید دوست شما نیستن؟
ما کلا دوست داریم تو خونه های هم دیگه جمع بشیم، چون بیرون از خونه بریم ایرانی ها یک سر اشتباه میگیرن حرفای ما رو و ما رو میبرن یه جایی به نام انسان های بد، برای همین هم تو خونه قرار میزنیم. حالا همیشه هم تو خونه نیستیم، برای دور هم نشینیم.
شما فکر میکنید دوستانتون دوستان خوبی هن؟
از جایی که من میدونم من بودم بعد دوست میشم، اگرم بشم اشتباه از من بوده و دوستانم خودم به این نتیجه برسم، حس میکنم میتونم خوب از بعد تشخیص بدم.
اصلا شما کی گفته دختر 16 ساله میتونه تشخیص خوب و بد بده؟ کدام ملاک علمی میگه شما تو این سن و سال، اونم در چارچوب رابطه میان زن و مرد، میتونیم که تشخیصی رو بدیم؟ آخه این که عزیز واقعا
نظر شخصی
من. خب نظر شخصی شما که ما به نظر شخصی اون نمی‌تونیم زندگی کنیم عزیز. نظر شخصی ما یه قواعدی داره، مثل من برگردم که من نظر شخصی اون که تو خیابون جوی رانندگی کنم. نه قواعدی که وجود، حالا سوال من این است که شما که تصمیمو برای این موضوع ها می‌خواید بگیرید به من بفرمایید که این دوستانتون با هم چه می‌کنید غیر از اینکه دور هم جمع می‌شی؟ درسته؟ یکی از کارهایی که می‌کنین پدر گفتن قلیون می‌کشید. درسته؟ آیا فکر کنید دختر 16 ساله وقتی کشیدن قیلونشه؟
نمیدونم، فکر نکنم باشه، همه اینجوری میگن ولی باستم من انتقاد کردم.
خب پس من با شما بحثی ندارم ازدم، اگر شما هر نظری دارید. آخه ما ملاکی دیگه برای بحث نداریم. یعنی شما فکر میکنید که کشیدن قیلون و سیگار اصلا کار مفید درستیه؟ همه اینجوری فکر، شما فکر این کار درستیه؟
اصلا انجام میدم ادیکت نیستم.
نه با صداتون بره، نه من صداتون گرم. من به راجب ادیکشن صحبت نمی کنم، میگم این کار درستی که مقدار سم و زهر آدم تو بدن خودش بریزه؟
خیر، ولی از پدر و مادرم خواهش کردم که بدن خودم مینت برسم و دارم مینت هم میرسم، البته
اگه اجازه بدن. نه من بحثی با شما ندارم عزیز. من نمیتونم بذارم بچه‌م بره دزدی کنه به این نتیجه برسه دزدی بده، بچه‌م بره حامله بشه بعد فکر کنه که بفهمه حاملگی بده. مگه جهان تجربه است عزیز؟ مگه ما قانون جاذبه رو از افتادن از رو پشت بون تجربه میکنیم؟ که از رو پشت بون خودم میرزم پایین میرم، قانون جاذبه که نیوتن گفت درست یا غلط، یعنی چی؟ ما که نمیام تو دنیا. شما ای فکر کنین کار درستیه بگید درست، ای غلطه باز بگید کنار. چرا باید خودتون به چه نتیجه برسید؟ من شما روز اول به این نتیجه رسیدید که سیگار کشیدن کار خوبیه. شما ای بچه داشت باشید دلتون موقعت قلیون بکشه؟ من بسیار خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم. روز بخیر، شب بخیر. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌کاری ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
کالیفرنیا کانترکت لایسنس B553541.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس، داروخانه ها و لوازم طبی سنتری،
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسنیگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین گیتاریست‌های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامینکو با شهرت جهانی، موزیک سهرامیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. خوبه. پشکم بفرمایید.
من راهنمایی میخواستم ازتون در رابطه با زندگی خودم و شوهرم. ما یه سری اختلافاتی بینمون پیش اومده. در واقع از همیشه ما با هم قهریم. یعنی همیشه یه دلیلی پیدا میشه که ما با هم دیگه قهر باشیم. و کم کم شوهرم به این نتیجه رسیده که احتمالاً این زندگی ارزش زندگی کردن با همدیگر رو نداره و بهتر اینه که ما از هم جدا بشیم.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
38 سالش.
چه مدتی ازدواج کردید؟
4 سال.
فرزند دارید یا ندارید؟
نه، فرزند ندارید.
چه مدتی همدیگر رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
5 سال قبل از ازدواجمون همدیگر رو میشناختیم و معلومم که
چه مدتی بود که با هم نزدیک شون ممکن آدم آشنا باشه ولی واقعا 5 سال به صورت زن و مرد
ما همکار بودیم، ایشون مدیر من بودن، بنابراین ما هر روز روزی 7-8 ساعت حداقل همدیگر رو میدیدیم و بالاخره رفتارهای همدیگر رو هم دیده بودیم.
نه حالا از کی به عنوان زن و مرد و یا دوست پسر و دختر یا کسی که ممکنه با هم ازدواج کنن از این 5 سال به هم نزدیک بودی؟
3 سالش رو.
پس بنابراین شما تا حدود زیادی همدیگر رو میشناختی؟
بله.
خب حالا به من بگید که خط کامیونیکیشن شما تو محیط اداری با هم چه بود؟ شما با بقیه و ایشون با بقیه؟ چون الان مسئله که دارید این است که تلفنی که میکنید به تلفن عوضی زنگ میزنید، یعنی شما معلومه که فکر کنید اگر با هم صحبت کنید دعواتون میشه، پس بهتره قهر کنید که دعوای بیشتری نشه. حالا اون موقع چطور تو اون 3 سالی هم چه احساس نکردید که شما از نظر ایجاد ارتباط با هم مسئله دارید؟
نه واقعا همچین احساسی نکردیم. حتی میتونم بگم سال اول و دوم ازدواجم تقریبا اینطوری نبود. حالا من نمیدونم، برداشت من این هستش که ایشون قبل از ازدواج برداشت دیگه ای از من داشتن، مثلا فکر میکردم من طور دیگه ای هستم.
و در چه زمینه ای؟
در همه زمینه ها، یعنی اصلا کلا من هر کاری که میکنم از دید ایشون اشکال داره و باید یه طور دیگه انجام میدادم که همین باعث شد اصلا من اعتماد به نفسم گرفته بشه.
نه نه
و من واقعا نمیدونم.
نه اونجا ندید. اعتماد به نفس شما از کسی از شما نمیسی بگید من زبان فارسی میکی از من گرفت. نه بذارید یه سوال جوریه بکنم. به من بفرمایید دوتا موردی که همسرتون قبلا در شما دیده بودن باش هم حالت عادی داشت. یکی دو سال اول ازدواجتون هم مسئله‌ای نداشتن، حالا توش بازی در آوردن کدامه؟
دوتا مسئله که توی من دیده بودن و مشکلی باش نداشتن
و بعدم تو دو سال اول ازدواجتون که همه چیز نسبتاً خوب بود هیچ چی... کدوم مورد؟ الان با همسر چی بیشتر ایشون چه چیزی رو در شما قبول ندارن؟
ایشون به برداشتشون این هست که من به اندازه‌ای که باید بهشون احترام نمیذارم و من هم میگم من واقعا فکر میکنم که من کاملا احترامم رو دارم میذارم و احتمالا تعریف ما از احترام با هم دیگه فرق میکنه.
تعریف شما چیه؟ تعریف ایشون چیه؟ ایشون اگه بهشون بگم چرا فکر میکنید همسرتون بهتون احترام نمیذارن جواب ایشون چیه؟
چرا؟
احتمالا نظر ایشون این است که چرا تو حرف منو قبول نمی کنی و اون چیزی من میگم انجام نمی، پس به احترام چرا؟ به اطاعته. این یک. دوم این که شما در 3 سال اول اطاعت میکردید یا اون موقع با هم مساوی خودتون رو میدونستید یا در دوره آشنایی یا ازدواج اول ازدواجتون؟
نه واقعا خب مثل دو تا دوست بودیم و هم من حرف ایشون رو قبول میکردم هم ایشون حرف من رو قبول میکردم. حالا شاید من یه خورده الان بیشتر جواب میدم، نمیتونه.
نه خب نه، اینا مهمه عزیز، مهم این است که
خب بله شما... من مطمئنا نظرم رو بیشتر الان میگم. حالا
اون موقع چرا نمیگفتی؟ چون موقعی که مانند ایشون نبوده. ببینید وقت اینجاست که شما پنهان کردید، اینجاست که شما بازی کردید برای که ایشون رو در این زمینه قانع کنید که من مثل تو هم یا به میل تو عمل میکنم. این شمایید که قاعده بازی رو عوض کرد. نمیخوام بگم قاعده درستی بوده ها، ولی میخوام بگم چون ببینید برخی از اوقات این مسئله رو خانوما مثلا وقتی توی محیط اداری هستید، بعدم ایشون یه برتری مقام داره، شما میتونید رول یه مقدار مطیع و فرمانبردار رو اجرا کنید تا زمانی که نوبت فرماندهی شما بشه. و خب این میتونه نشانه اون رابطه غلط اولیه باشه و یا رابطه مکنونی که غلط تر شده. بنابراین ایشون فکر کنه من با یک کسی ازدواج کردم که قبلا منو قبول داشت، نظر من رو میپذیرفت، نظر من رو به سمت و سوش حرکت میکرد، مخالفتی داشت ابراز میکرد، تاکید منو میدید، انتظار منو میدید، قبول میکرد، ولی حالا دیگه نمیکنه. و این البته مقدار زیادی طبیعی، چون همه بچه ها بالاخره یه روزی بزرگ میشن و یه روزی تمام چشمشون و دهنشون و گوششون متوجه پدر مادر، یه روزی حاضر نیستن حرفی رو بشنون یا اونها رو ببینن. حالا این یه مورد، غیر از این مورد دیگه چی؟
از نظر ایشون من همه ارجحیت زندگیم رو دوستام رو گذاشتم و خانوادم رو در درجه بعد از دوستام قرار دادم.
چقدر این حرف درسته؟
از دید من درست نیست، چون از دید من اصلا درست نیست، چون من واقعا فکر نمی کنم که من وقت بیشتری برای دوستام اصلا
نه وقت دارم. بیشتری قرار نیست بذارید. شما وقتی رو باید بگذارید که مناسب است با زندگی زناشویی، برای زندگی زناشویی شما اصله.
من
دوستان دوتا ازدواج شما نکردید، یکی دوستانی که همسرتون. حالا ببینید اینم باز برمیگرده به همون، چون روزی که شما با دوستاتون هستید دوتا معنی میده، یکی اینکه زیر کنترل ایشون نیستید، دوم اونا شما رو باتون یه جوری برخورد میکنن که شما بیشتر دور میشید، سوم بهتون اونجا خوش میگذره، تو خونه با ایشون خوش نمیگذره. بنابراین یه مرد احساس میکنه که همسر من یک کسی رو ترجیح میده با اونا باشه تا با من، و احتمالاً این حرفشون متاسفانه درسته. از فهوای حرف شما میشه اینو فهمید. بنابراین شما یه جایی رسیدید که واقعاً در شرایط بذارن آزاد و ضمناً هیچ نگران پیامد و عواقبش نباشید، الان میخوای این دو ساعت وقت رو با دوستات بگذرونی یا با همسرت. من نگرانیم اینه که شما بگید دوستا، خب معلومه اینجا روزی که اولویت همسر و نفر اول بودنش زیر سوال میره، همه چیز در دنیای امروز میتونه به هم بریزه. بنجاست که من میتونم بگم فریادم به آسمانه که زن و شوهر شما نفر اولن، بچه ها حتی دومن، خانواده سومن، دوستان اون چهارن آخرن، و وقتی در مقام مقایسه قرار میگیرن هیچ وقت اصلا جایی برای مقایسه نیست. شما میتونید به عنوان فردتون بگید که من احتیاج به یه ارتباط آزادیایی دارم، اونو میشه فهمید، ولی این در چارچوبی است که در این خانواده پذیرفته شده است، نه اینکه من به جایی که با تو باشم میخوام با دوستان برم. و امروز در امریکا بیشتر بحث‌ها این است که هفته یه روز رو میشه همچین انتظاری زن و شوهر از هم داشته باشن، اون وقتی که اوضاع خوبه، نه اینکه وقتی روابط بده ما این به بد وضعیت بدتر رو اضافه کنیم. برای شما به این دلیل قهر میکنید که میدونید اگر ادامه بدید احتمالاً موجب دردسر و دعوا برای دو طرف میشه، در نتیجه هر دوتا کویت کردید. ببینید عزیز، اساس کار این است که آدم‌ها با هم اختلاف دارن، این اختلاف‌ها وقتی متمم و مکملند هیچ مشکلی به وجود نمیاره، مثل تفاوتی که آدم ها تو رابطه جنسی دارن. وقتی این اختلاف ها مزاحمن زندگی رو به هم میزنن. خیلی از اوقات اختلافاتی هستن که نه مزاحمن نه مکملن، ولی فعلا وجود دارن. اینا رو باید آدم با این نیت، با این هدف، با تمام وجودش بره که میخوام اختلافاتمو طرح کنم و حل کنم، نمیخوام اختلافاتمو ببرم. چون بارها بنده عرض کردم روزی که انسان اختلاف زندگی زناشویی رو بخواد ببره، تمام زندگی زناشویی حتی زندگیشو باخته، چون اگر یک نفر بازنده بشه حتما انتقام میگیره. نتیجتاً ما در دنیایی هستیم که آدم ها بیش از هر چیز دیگه حساسن نسبت به ظلم و زور. در طول تاریخ هم بزرگترین اصل اخلاقی عدالت و انصاف بود، بزرگترین خشم و گرفتاری هم از اونجاست. بیشتر مردم خیلی از اوقات ترجیح میدن چیزی رو نداشته باشن تا اینکه دیگری چیزی رو داشته باشه. بنابراین مطلبی که میخوام اینجا به شما بگم این است که شما رفتید به جنگ هم. حالا سوال من این است که آیا فکر میکنید همچنان به هم علاقه مندید یا از اون هم چیزیش نمونده؟
چرا مونده؟ من که واقعا یعنی موقعی که قهر نیستیم هر چقدر فکر میکنم فکر میکنم که من اگر 100 بار دیگه هم مثلا زنده به دنیا میمدم شاید باز همین ایشون رو انتخاب میکردم.
نه این بحث یه ذره توش واقع بینی نیست. برای که ما بر اساس اختلافاتمون میتونیم با هم بمونیم یا نمونیم، نه بر اساس توافقا. من بر اساس تصادفی که میمیرم، نه به خاطر اینکه 500,000 مایل خوب رانندگی کردم. نه اون یه فریب ذهنی است. نمیخوام بگم منو میدید، فریب ذهنی است. ایشون راجع به ایشون چی؟
ایشون هم فکر میکنم که ته دلشون.
نه ریز سر دل
دل نمی... پس سر دل فکر میکنم شاید خسته شدن، نمیدونم.
رابطه جنسی تون با هم چرا خوب بد متوسط؟
متوسط مایل به بعد.
شما درباره بچه دو چه نظری دارید، چی میخواید بکنید یا چه کردید؟
ایشون میگن تا موقعی که ما این اختلاف ها رو داشته باشیم و آوردن بچه اصلا معنی هم نداره.
خب اون که حرف درستیست. آیا هیچ وقت به صورت جدی شما یا ایشون فکر جدایی رو کردید؟ یا با هم راجبه صحبت کردید؟
صحبت کردیم بله.
خب اگر اون موضوع چقدر نداره. چقدر موضوع دردآور و رنجآور بوده برای یکی از شما یا هر دوی شما؟
خب من به هیچ وجه دلم نمیخواد همچه اتفاقی بیفته. یعنی فکر میکنم که ما هنوز اونقدر علاقه بینمون هست که بتونیم این زندگی رو با اینکه الان انقدر دوچار طوفان شده باز بتونیم نجات بدیم.
خب چرا نجات نمیدیم؟ چرا شما اول یه چیزایی که مهم هست و نسبتاً میتونه درست باشه رو فرض کنید؟ اولین شبکه دوستاتونه. شما فقط وقتی میتونید به اون دوستا احتیاج داشته باشید که یه زندگی جهنمی در خونه داشته باشید. و اگر شما باورتون است که در اینجا جهنم نیست بلکه ما یه آتش میافروزیم، خب آتش رو نیافروزید، کنار همسرتون باشید. چه اشکال اینجا داره ای من بتونیم پیشنهاد بکنم؟ به من چه پاسخی دارید بدید؟
یعنی به کل
مثلا لغتی به کل نگفتم.
همون هفته یک بار من مشکلی نداره
اصلا. چرا نمیکنید؟ شمایی که جدایی رو نمیخواید و اینقدر براتون سخته، به شما برگشتن گفتن ازتون 100 دلار میگیریم یا 2 دلار یا 5 دلار یا 10 دلار، شما میگید دو دلم نمیدونم چیکار کنم. شما فکر کنید چه آدم عاقلی همچی جوابی میده؟ ببینید یه ذره عمیق‌تر به موضوع نگاه کنید. ما برخی از اوقات دلمون خواهد ازدواج بکنیم ولی به گونه‌ای که دوست داریم زندگی بکنیم. خب اسم اون دیگه ازدواج، چون ازدواج یعنی ما یک به اضافه یک میشیم، چون خیلی بیشتر از دو میشه. ای بسا 4 و 5 و 7 و 10 و 11 حتی ممکنه بشه، میارزه یه چیزایی حاضرم در مقابلش بدم. مثل اینکه من یه کالای حاضرم 100 دلار بخرم، میرم یه جایی میگن 10 دلار، با اشتیاق میخرم. یعنی من خوشحالم از این معامله، ولی 10 دلار دادم 100 دلار گرفتم. بنابراین اگر شما براتون زندگی مهمه، قراره چیزای کوچک رو بدید. شما برخی از اوقات، بعضی از ما به دلیل نوع تربیتی که داریم همیشه بیشتر و بیشتر میخوایم. و اون وقت است که با این بیشتر خواهیمون میتونیم کار رو مشکل یا غیر ممکن کنیم. در شما علامتشو میبینم. حالا یه سوالی ازتون دارم. فکر میکنید ایشون اگر شما رو آنگونه که همکنون هستید همینجوری میدانستن باهاتون ازدواج میکردن؟
احتمالاً نه.
بنابراین کوشش از جانب شماست در مسیری که یه روزی همدیگر رو دوست داشتید و می‌خواستید. نمیگم نظر ایشون درسته یا انتظار ایشون درسته، ولی به هر حال مسئله اصلی تو این سازگاری است. یعنی اگر 5 تا انتظار ایشون رو شما 1, 2, 3, 4, 5 بنویسید و ببینید بعضیاش کمی درسته یا میتونه از توش چیز خوبی در بیاد یا اونقدر برای شما دردآور و رنج‌آور نیست، اگه بپذیرید میتونید رابطه رو درست کنید. البته اینا مشروط بر اینه که جنبه زن و مرد بودنتون، مسائل از نظر فیزیکی و جنسی همچنان جذاب و دلخواه هم بودنتون سر جاش باشه و این به دو دلیل به هم میرزه. یکی اصولاً برخی از آدم ها بر از این مدتی براشون همه چی عادی میشه و این یه مسئله است، و دومی که نه، یک کسی یه راهی رو خراب میکنه یا یه چیزی رو میشکنه، حالا دیگه سرهم کردنش برخی از اوقات اگر غیر ممکن نباشه بسیار مشکله. کمک به شمایی که خوشحالم که میخواید این زندگی رو نگه دارید، باید قدم رو بردارید، هم در جهت یه مقداری تصحیح و تغییر خودتون، همه مقدار همکاری. نمیخوام روی اصولی پا بذارید، نمیخوام آنچه که بد و غلط هست رو بپذیرید هرگز، ولی دلم نمیخواد که مسائلی که تفاوت سلیقه و عقیده است رو به هم بریزید. ببین مثلا یه قاعده رو خدمتتون عرض کنم، من یه قاعده ای دارم به اسم 10 به 1 20 به 1. معتقدم که اگر هر چیزی یه لذتی داره یه رنجی، روزی که یه چیزی برای یه کسی یک واحد رنج داره ولی برای اون یکی دیگه 10 واحد لذت داره، همچنان باید به سمتی رفت که اون آدم رنج میبره و کار کرد که اون رنج نبره. یعنی ما نمیتونیم بگیم چون من دوست دارم تو ناراحتی، خب یک دو تا عقیده مختلف داریم، ولی که همیشه میشه کارهایی پیدا کرد که دو طرف ازش لذت برن، حتی یکی لذت 3 و یکی 5، جمعش 8، هنوز از 10 یکی کمتره ولی یه واحد رنج اینجا بود. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرح است این است که کدوم کار من که برای من لذت بخشه دیگری رو آزار میده، و اگر این لذت 20 برابر و 30 برابر نیست و ضمناً موجه نیست، خب من باید ازش بگذرم، فقط به صرف اینکه اون دیگری رنج ببره. مهمم نیست که اون رنجش واقعی است یا خیالی است یا نتیجه گرفتاریشه، برای که اون وقت باید کمکش بکنم که اون مفهوم رنج رو از ذهنش بیرون کنه. مثلا اگر رنجش از این است که شما با دوستاتون میرید و این به دلیل حسادت کودکانشه، باید کمکش کرد بیاد بیرون، ولی مادام که او رنج میبره، شما میدونید او از این ماجرا رنج میبره و رابطه دوستی شما یه ضرورت زندگی شما نیست، بهترین کارتون این است که کمش کنید یا بسیار محدودش کنید یا شرایطی به وجود برید که او هم درگیر باشه. به همجاست من توصیه میکنم یه روانشناس خوب پیدا کنید، اگر با هم برید خوبه، اگرم نه شما حتما برید عزیز، برای که غالب اوقات یک طرف رابطه ای رو که به هم ریخته میتونه درست کنه و حداقل دو تا کار میکنه، هم او رو ممکنه به صحنه بیاره و با همکاری هم خیلی این واقعا تناب پاره شده گره بخوره به هم نزدیکتر بشن، دوم که حداقل خاطرتون واسطه است که شما کوششتون کردید و دیگه حالا دیگه کاری دیگه نمیشه کرد. چون ما وقتی نمیتونیم ناچار باید از صحنه خارج بشیم یا متوقف بشیم، ولی تا زمانی که هنوز میشه کارایی کرد باید اون کارو کرد. من علائمی که از صحبت شما میبینم که هنوز خیلی کارا میتونید بکنید این است که یه کمک حرفه‌ای بگیرید و اگر همسرتون بیان چه بهتر، اگر نیان خودتون اول برید، مطمئن هستم میتونید کمک بگیرید، برای که تو افکار عقاید شما یه چیزایی هست که به نظر من از نظر جدول ترجیحات تو زندگی زناشویی، در حالی که شما جایگاه مثلا 1 تا 5 و 1 تا 10 رو براش قائلید، واقعا اونجا نیستن یا بیشترش نیستن و اینا باید برن به پشت صحنه بعد از اینکه قسمت‌های اصلی و اساسی حل شده. درست پس با اول باید هوا رو داشته باشیم، غذا رو داشته باشیم، آب داشته باشیم، حالا من برم دنبال کراوات، ولی وقتی من غذا ندارم، آب ندارم بخورم، که راه نمیفتم برم کراوات بخرم، میمیرم تو راه خرید کراوات، اون یه جای برای خودش. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم،
خیلی ممنونم،
تمنام می‌کنم، خدافظ. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردی.
بله، 2 هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با عزتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
2 هفته 2 روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم و دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. تو 2 جلسه که نمیشه این کارو رو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمیفرستن. سیتی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن، همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حد بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
مژده دهید عام را، زان که همای میرسد.
سربازان، کنسرت گروه مستان و همای، تور آمریکا، یک شنبه 15 آگست ساعت 7 شب، والت دیزنی کانسرت هال لس آنجلس. فروش بلیت در تیکت مستر و باکس آفیس و تعدادی محدود در کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، هولسام چویس. و شنبه 28 آگست موزه هنرهای معاصر سندیاگو شهر لاهویا. آگاهی بیشتر zamanproductions.com 800-306-4957 800-306-4957.
من نازنین فتحی به شما توصیه می‌کنم برای رفع مشکلات و برقرار کردن رابطه عاشقانه بین خود و فرزندانتان حتما در سمینار من که روز چهارشنبه 21 جولای در مکان یونیورسال لا فاندیشن برقرار می‌شود و هیچ گونه هزینه‌ای برای شما ندارد شرکت کنید.
گزینه سفرشته ایرانیانه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو همین امشب سه‌شنبه 20 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد 109 ایست هاروارد خواهم داشت. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو فردا شب چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو از روز پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین فردا چهارشنبه در کلوپ روتاری که از ساعت 12 ظهر 12 نیمروز تا 2 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن طبقه سوم با صرف نهار برگزار میشه، سخنی خواهم داشت تحت عنوان آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند. ورودیه $25 با صرف نهار و البته پارکینگ رایگان هست و نهار خوب اولمپیک کلکشن. فردا چهارشنبه 21 12 تا 2 بعد از ظهر آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند اشاره است به حوادث اخیر ایران و آینده اون. و بالاخره سفر 7 شب و 7 روزه ما همچنان برپاست. یک ماهی بیشتر باقی نمونده، هنوز کابین های اینجا اونجا پیدا میشه، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. در این کنفرانس آقای هادی خورسندی و مایکل دو هنرمند خوب و عزیز با ما هستن. هر شب برنامه دیجی ما برپاست و ضمناً من هم فرصتی برای 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. 1-800-819-91 با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
صداتون خیلی خیلی آهسته است آقا خانم.
الان خوبه؟
حالی شد بفرمایید.
مرسی ممنون. اول سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
قرار شد خوبش رو نگه دارید، صدای به اون خوبی رو همچنان حفظ کنید. لطفا بفرمایید.
بله من یه مشکلی داشتم، یه مشکلی در واقع با خودم داشتم که میخواستم شما من راه نمایی کنین. اول از همه این که من 30 سالمه، یک ساله که از ایران اومدم، بعد اینجا درس میخونم، یعنی ادامه تحصیل میدم. بعد من اوائلی که اومدم اینجا خب خیلی تنها بودم، بعد احساس تنهایی میکردم. با یه جمعی از ایرانی ها آشنا شدم و خب یه جمعی بودم، بعد توی این جمع یه آقایی بودم، این آقا یه رابطه دوستی داشتن. 4 سال بود که توی رابطه دوستی بودن، ولی منتها این بود که دوست دخترشون توی این شهر نبود، توی یه شهر دیگه بود. بعد این آقا مطرح کردم من از یه مدتی که من از رابطه‌ام راضی نیستم، نمیخوام همچین رابطه ایو. و گفتن که
شما گفتن
بله.
چرا به اون خانم نگفتن؟ اصلا کن چرا به اون خانم هم گفتن که نمیخوان یا فقط به شما گفتن؟
بله من در جریان دقیق نبودم، ولی اینو میدونستم که زمانی اینو به من گفتن که با اون خانم اختلافشون زیاد شده بود. یعنی با هم بحث و دعوای کرده بودن. یک بار اینو با من مطرح کردن، گفتن که یه سری مشکلات وجود داره توی رابطهشون، مثلا اینکه این خانم پیش ایشون نیستن، توی شهر دیگه‌ن، یا مثلا اینکه این خانم مثلا دوست دارن که کسی که باهاش صحبت کنن تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، این خانم ندارن، نمیدونم چند تا دلیل ریز و درست آوردن و گفتن که نمیخوان که رابطهشون رو با
نه من میفهمم عزیز، نه فقط چون شنوندگان میشنون، ایشون قرار نیست به شما بگن، من نمیخوام، ایشون باید به اون خانم بگن، میتونم بگن یه رابطه من داشتم تموم شد. و بعدم تو اختلاف معمولا یکی از بدترین جاهاییست که آدم وارد زندگی کسی بشه، برای که هم اختلاف رو خرابتر میکنه هم کار خودش رو. ایشون چند سالشونه؟
28
سال. به من بفرمایید که شما تو چه رشته‌ای برای ادامه تحصیل تشویق بردید؟
من برق.
دوره دکتراتون رو؟
نه فوق لیسانس.
فوق لیسانس. خب ایشون خود مدرکی که ایشون دارن چه، این آقا دارن چه؟
ایشون هم شبیه منه.
اوکی، ویری گود. خب حالا به من بفرمایید که اون رابطه، اول اون رابطه رو بگید، اون رابطه به کجا رسید، تموم شده یا نشده؟
بله همینو میخوام بگم. ایشون اینو مطرح کردن و گفتن که این رابطه رو میخوان تموم کنن. بعد به من گفتن که میخوان که با من یه رابطه داشته باشن. من اصلا احساسی نداشتم به ایشون اون اول و مخالف این کار بودم، برای اینکه این کاری که ایشون میکردن 100% توی نگاه روی دیده اون جمع نسبت به من اثر میذاشت، انگار که من اصلا اومده بودم و رابطه اینا رو به هم زده بودم.
حالا اگر اون جمعی هم وجود نداشت فرقی نمیکرد عزیز، وقتی یه کاری غلطه میخواد آدم ها بدونن یا ندونن. بعدم ببینید عزیز، روزی که شما وارد یه زندگی میشید که یه آدمی با همسرش با دوستش مشکل داره، شما خیلی چیزا رو در خودتون و در رابطتون با اون آدم حتی این مناسب باشه خراب می‌کنید، چه رسه به اینکه رابطه یکی دیگه رو خراب می‌کنید، مسئولیت پیدا می‌کنید و معمولاً اون بلایی که سر اون اومده سر شما می. یعنی اون آدمی که در حالی که با اون رابطه، علاوه تو برو رابطه تو با اون تموم کن، تموم کردی، یه مدتی هم ازش گذشت که تازه من معتقدم بر اساس هر یه سال یه ماه هم باید اصلا یادش بره طرف مرد است یا زن، بعدش بره، برای که ما باید زخم گذشته رو خوب کنیم بعد را بیافتیم دیگه. ما که میتونیم امروز بریم دکتر جراحی قلب کنن همون 5 دقیقه بعد را بیافتیم، خب بعضی از اوقات از پا در میایم. بله حالا شمایی که به ایشون علاقه نداشتید، بعدم به قول معروف فشار جمع هم داشتن، از ایران هم تش بردید که مثل که واقعیت این نیست که خوب و بد چیه بلکه نگاه دیگرانه، چرا وارد این رابطه شدی؟
الان براتون توضیح میدم. ایشون به من گفتن که این کارو انجام میدن، با این خانم به هم میزنن رابطهشونو، و گفتن که من گفتم که من همچین کاری نمیکنم، من با شما رابطه شروع نمیکنم. گفتن اشکالی نداره، شما اگر که نمیخوایم این کار انجام نده، ولی چه شما باشی چه نباشی من این کار انجام میدم، من رابطم با این خانم به هم تموم میکنم. زمان گذاشت ایشون رابطهشون تموم کردن با اون خانم.
شما چه کردید توی مدت با ایشون؟
ما روابط عادی داشتیم، خیلی رابطه معمولی.
فرقی با گذشته نکرد؟ فرقی با گذشته نکرد؟ نه. آشناییتون ادامه دادی؟
بله همونطوری نورمال مثل قبل، فرقی نداشت.
خب
بعدش که به هم زدن رابطهشون رو، اومدن گفتن که آره من رابطه‌ام تموم کردم و اینطوری. بعد از یه مدت و گفتن که خب الان که من رابطه‌ام رو تموم کردم، خب من میخوام مثلا یه رابطه یه حالا شروع کنم و اینا. بعد از یک ماه گذشت، اوایل که رابطهشون تموم کردن که اون خانم خیلی اصرار میکردن از اون طرف، و بعد اصلا رابطه اینا قبل از که تموم شه، اینو من به شما بگم که قبل از که تموم شه اون خانم اومدن این شهر و با ایشون یه دعوای بدی کردن به خاطر من، که مثلا من چرا اومدم توی اکیپ اینا، چرا من با اینا اینور اونور میرم، حالا دیگه مثلا من تازه واردم، اصلا چرا باید اینطور باشه. بعد از که این خانم دعوا رو کردن و از اینجا رفتن، نگاه بعضی از افراد توی این جمع عوض شد نسبت به من، یعنی از من فاصله گرفتن و رابطهشون
رو قطع کردن. خواهش می‌کنم ببینید، شما خواستید منو قانع کنید، منم نخواستم چون نمیدونم مخالفت کنم، ولی شما عملتون آشکار بوده که یه آدمی که این حرفو میزنه، من اصلا استناد کردم به حرف خودتون که من نسبت بهش احساس نمی‌کنم. آخه برای چی آدم وقتی که نمیخواد کاری بکنه که یا دوست نداره باز بر اون کارو وقتی غلط و بده بکنه که نه نگاه دیگران باشه؟ بنابراین شما خواستید منو قانع کنید که ما اون این حرفو زد، من گفتم که نه تو رابطه داری، رفت دنبال کارش، ما به صورت آشنایان موندیم. ولی عملا نشون میده نموندید، به خاطر اینکه اون خانمی هم که اونجا بوده حالا از طریق خود ایشون دیگران آمده و اینجا به خاطر شما با او دعوای کرده و این دعوام آشکار شده، بقیه فهمیدن. یعنی ببینید جسارت منو ببخشید، هیچ میفهمم، ولی دلم میخواد با خودتون صادق باشید. یعنی بعدم تازه دیدید من اگر یه مردی یه زنی برزم توجه کنی بیاد بگی من از یه رابطه دیروز اومدم بیرون، 5 سال بودم اونجا، 7 سال بودم، ازدواج بوده، من فکر کنم سمه رابطه با این، برای که این آدم دنبال دوا میگرده، این آدم دنبال قضا نمیگرده، یادم ایست که دردمند از یه رابطه که دنبال قضا دوا میگرده، هیچ هر کسی هم دوا رو بخوره ادامه بده میمیره، ما با دنبال قضا بریم. به همجرد بود که خدمتون عرض کردم اگه یک کس بیاد بگه من 5 سال توی رابطه بودم، میگم برو 5 ماه دیگه بیا، 5 ماه دیگه وقتی همه چیز پاک شد و دیگه اون تو ذهنت نبود و اینا، بیاد چه رسه به اینکه اون رابطه ادامه داشته باشه. بنابراین شما کاری که کردید از نظر اخلاقی درست نیست، از نظر انسانی درست نیست، ولی مهمتر از نظر خودتون، از نظر احساسی عاطفی و نوع رابطه غلطه. بعدم شما اونی که مثلا برخی از اوقات کمی به خاطر شما سراغ او رو راه کرده اومده سراغ شما، بیخودی به شما میچسبه بدون که بعد از این مدتی که حتی ممکنه متوجه بشه شما به دردش نمیخواید، و شمایی که رابطه رو خراب کردید، برخی از اوقات احساس تقصیر و گناهی میکنید یا حتی خشمی با خودتون دارید که رابطه خوب رو خراب میکنید یا رابطه بد رو ادامه میدید. یعنی ما خودمون رازیم توی شرایطی که توانایی تصمیم گیری رو از دست میدیم. بنجاست که من بارها عرض کردم روزی که کسی یه رابطه رو تموم میکنه باید تبدیل بشه به یه موجودی که اصلا جنبه جنسی نداره، یعنی تبدیل میشه به یه انسان بدون که زن یا مرد باشه، با توجه به دورانی که توی رابطه بوده میمونه صبر میکنه تا اون دوران برگرده به تدریج دوباره بشه زن و مرد، حالا بره در سراغ مردان و زنان، نه اینکه از اون من رابطه رو تموم کردم دیروز تموم کردم حالا اومدم سراغ تو. خب شما همون موقع باید میدونستی چی هست. بعدم به شما بگم، باز جمله‌مو تکرار میکنم چون من هم تجربه است هم از نظر علمی میشه ثابتش کرد، هر آدمی که در زمانی که با یک کسی رابطه داره با یک دیگه رابطه داره، بعد بعدی هم احتمال اینکه در حالی که با این رابطه داره با دیگر رابطه برقرار کنه بسیاره. بنابراین اگر یک کسی حالا به هر اسمی در چارچوب رابطه یا ازدواج خیانت میکنه به همسرش یا به دوستش، انتظار خیانت چه داشته باشه؟ حالا میفرمایید چه شد بین شما؟ چه مدتی قبل ایشون این رابطه رو تموم کردن یا اومدن گفتن تموم شده؟
1 سال قبل.
خب شما که فرمودید یک سال اومدی.
بله دقیق نگفتم، دقیق شاید بگم مثلا 1 سال و 4 ماه.
شما 16 ماه اینجایید.
بله.
1 سال قبل کی آخه با این آقا شما هنوز نیومده اینجا؟
من اومدم اینجا توی جمع ایرانیای اینجا همه بودن، این آقا هم بودن، من توی اکیپی رفتم که توی این اکیپ.
نه اونو شنیدم عزیز. چه مدت بعد از آمدنتون با این آدم آشنا شدید در حالی که ایشون یه دوستی داشتن؟
من با ایشون به صورت خاص آشنا شدم، با ایشون هم مثل بقیه آدم ها توی اونجا هم آشنا شدم، شاید 1 ماه بعد از اومدنم مثل بقیه آدمایی که اینجا بودن، ولی هیچ رابطه خاصی با کسی شروع نکردم و ایشون هم جز بقیه آدم ها بودن از نظر من. و ایشون قبل از اینکه بخوان اصلا رابطه یو به هم بزنن با اون خانم، این موضوع بر من مطرح کرده بودن و منم گفته بودم من با کسی که توی رابطه ای دیگه هستش رابطه شروع نمیکنم. ایشون گفت خب باشه من مشکلمو حل میکنم، رفتن رابطهشون رو تموم کردن، گفتم من مشکلمو حل کردم. بعد از 1 ماه گذشت، گفتن اون خانومی که باهاشون دوست بودن گفتن خیلی بهشون اصرار کردن که این کارو نکن، بنابراین قرار شد که ایشون 1 ماه پازه بدن این وسط. بعد از این 1 ماه که ایشون هر بار توی این 1 ماه من بهشون گفتم که شما رابطه رو تموم نکردی، اصرار میکرد که من تموم کردم، ولی وقتی که اون خانم اصرار میکنه من نمیتونم کار دیگه بکنم، من این کارو کردم که اصرارش تموم بشه. 1 ماه تموم شد، ایشون برنگشتن با اون خانم. حدود 1-2 ماه بعدش 3 ماه گذشت و بعد از 3 ماه برگشتن به من گفتن که من احساس عذاب وجدان میکنم، من احساس میکنم که در حق ایشون نامردی کردم، ایشون که همیشه به من تکیه میکردن توی زندگی، همیشه مشکلشون رو من براشون حل میکردم، الان یه دفعه باهاش این کارو کردم، من در حقش نامردی کردم. قرار شد که ایشون 1 ماه نه منو ببینن نه اون خانم رو ببینن، بشنن تصمیمشون رو بگیرن که بخوان چیکار کنن. بعد از 1 ماه که این کار رو انجام دادن به من گفتن که برگشتن به من گفتن که من باید با اون خانم صحبت کنم. با اون خانم صحبت کردن، چند بار صحبت کردن و دوباره 1-2 ماه گذشت، همینطوری تو این روال گذشت. بعد از 1-2 ماه گفتن که نه من برمیگردم، من به احتمال زیاد برمیگردم با اون خانم. و من گفتم که مشکل نداره، اوکی باش. بعد ایشون برگشتن، ولی چون موقع امتحاناشون بود، خب باز اون بعد از اینکه با اون خانم صحبتشون شروع کردن، دوستشون شروع کردن، نتونستن دوباره همدیگر رو ببینن تا یکی دو ماه که تلفنی مثل همیشه با هم صحبت میکردن. بعد از یکی دو ماه که امتحاناشون تموم شد، اون خانم اومدن اینجا پیش ایشون. یک هفته پیش این آقا بودن و بعد از یک هفته که رفتن، من بهشون گفتم که خب من قبل از اینکه این خانم برن باشون مطرح کردم که اگر که 100% مطمئنین که شما میخواید برگردی، پس ما میتونیم اصلا کلن، چون اون موقع دیگه احساس بود به وجود اومده بود، گفتم پس ما دیگه باید اون احساس رو از بین ببریم، یعنی احساسی نباید باشه. حالا اگر که فهم کنیم خواهی رابطه داشته باشی توی جمع مثل سابق، ولی نباید احساسی باشه. بعد درگش من گفتش که من این خانمو چند ماه نیدم، من باید ببینمش، ببینم که من اصلا بهش احساس دارم یا نه. اون خانم یک هفته اومدن اینجا، بعد از یک هفته که رفتن برگشتن من گفتن که من نمیتونم، من تمام یک هفته باشون دعوا کردم، تمام یک هفته هر روز دعوا کردم، من نمیتونم که این رابطه رو نگه دارم، ولی من باید این رابطه رو تموم کنم، طوری تموم کنم که ایشون هم ضربه نخوره، یعنی فکر نکنه که آدمیه که خواستنی نیست.
یعنی ایشون یک دفعه خدای روی زمین هستن که اگر یه زنی مردی رو نخواستن، اون آدم به این نتیجه میرسه. آخه قربونتون، شمایی که یه آدمی داره وسط یه رابطه دیگه دست و پا میزنه، بعد میخواید هی منو قانع بکنید که ما بین اون هیچی نبود. آخه عزیز شما
نه الان دیگه نمیخوام قانع کنم.
نه نه نه
من اون اوایلش رو گفتم، ولی بعدش گفتم
نه من اوایل فرقی نمیکنه. چرا به وجود اومد؟ ایشون که روز وسط اون رابطه دست و پا میزدن. شما آخه به من خواستید یه پیام بدید، نه اینکه بگم ای با ایرادی هست عزیز، ولی میخوام بگم پیام بدید که من این اصول اخلاقی انسانی رو رعایت میکنم و یه کسی توی رابطه است وارد رابطه نمیشه. ولی بعدا نشون دارید که با وجودی که ایشون داشته ملق بازی می‌زد، اونم حرفای عجیب و غریب، من باید یک فرد رو ببینم از نزدیک لمس کنم. آخه اصلا اینا خنده داره عزیز، اینا خنده داره که آدم برگره بعد برگره بگه من از اونجایی که به ایشون کمک می‌کردم، حالا نمی‌خوام ایشون یه دفعه ببخشه، ایشون من مامور آتش نشانیه. آخه اینا ادعاهای عجیب و غریب است، خیلی آدم باید خود شیفته باشه. بعد فکر بکنه که اگر من یه زنی رو رد کردم، اون زن دیگه تا آخر اون فکر میکنه به درد نمیخوره، و اگه بنده کسی رو پسندیدم یک مرتبه به نظر کاملا پسندیده میگم بابا ای بالا.
اصلا آقای دکتر من باورم اینه که نمیدونم توجیه نمیکنم این موضوع برای خودم، ولی من اون شناختی که از خودم داشتم آدمی نبودم که همچین کاری بکنم. شاید فشار تنهایی بود که باعث شد من یه همچین اشتباه فاحشی بکنم. یعنی فاحشه، از نظر من وحشتناکه. اصلا خودم نمیدونم که الان که من چجوری سر از این وضعیت در آوردم.
خب حالا شما بعد از این که ایشون رفتن اونجا رابطه رو هر کاری کردن، باید بذارید ما 3 دقیقه آگهی داریم، آگهیامون رو بشنویم. من در خدمت هستم که بفرمایید بعد از یک هفته مطالعاتی ایشون بر روی اون خانم که هنوزم میخواستن ایشون احساس نکنه که ایشون نمیخوانش چه کردن. به خدا شهر خوبست، لطفا روی خط باشه. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
هرچی تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید، فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. درمابر.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردید.
بله، 2 هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با ازتون نیتو درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
2 هفته 2 روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. تو 2 جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه ای نمیفرستن. سی تی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حد بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400، عضو 08.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بورس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
سلام، ستار هستم، عضو پاکی. میخوام درباره چه آسان میشود یک بیمار سرطانی را از مرگ نجات داد با شما صحبت کنم. با یک نمونه برداری از آب دهانتان DNA شما تشخیص داده می شود و اگر این نمونه DNA با نمونه DNA بیماری مطابقت کند، با دادن کمی از خون خود بیماری را از مرگ نجات دادید. خواهش می کنم به سازمان پاکی بپیوندید. تلفن تماس 310-956-44-29، سایت پاکی.org.
This is John Paley at KIRN asking you to save someone's life. And it is so easy. The Persian American Cancer Institute and everyone you love are asking you to register as a bone marrow donor. To register and get more information, visit us at www.paci.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
بله، من براتون گفتم بعد از اینکه این خانم رفتن گفتن که نه، من مطمئن هستم که نمیخوام، من احساس بهش دارم، من دوستش دارم ولی مثل خواهرم، من دیگه نمیتونم اون احساس رو ندارم، ولی نمیتونم که مثلا یک دفعه این کار بکنم برای که اون ضربه میخوره. حالا شاید که نمیدونم چقدر طول بکشه، شاید یه ماه، دو ماه، شیش ماه، نمیدونم. بعد خب این موضوع روی وضعیت درسی خودش اثر گذاشته بود، وضعیت درسی منم همینطور. بعد من بهش گفتم که خب اگر که میخوای هر تصمیمی بگیری، هر جوری که میخوای فکر بکنی، تا ترم بعد این کار رو انجام بده، برای اینکه دیگه ترم بعد نمیتونیم که دوباره ریسک کنیم، هم من امتحاناتو خراب کنم، هم تو امتحاناتو خراب کنیم. اگر این موضوع همین الانم هم تمام بشه، بالاخره یک ماه دو ماه هم که ازش بگذره راحت‌تر آدم میتونه باش برخورد کنه، برای امتحاناش هم اعصابش راحت‌تره.
شما مطمئنی در دوستاتون برق نگرفته یه جایی؟ به خدا انشالله میگرفت. آخه قربونتون، شما چرا منتظرید یه مردی تصمیم بگیره با یه زندگی نمیخواد باشه بعد بیاد سراغ شما؟ بعد من روز میخواد به من حتما تو رو خدا بهانه تنهایی رو نیاری، تا چون اون یه قصه دیگری است. ولی خب حالا بگید، یعنی به خدا آدم باورش نمیشه.
خدا من باورم نمیشه.
خب بعدش چه شد عزیز؟
بعدش یه دو سه ماه گذشت، بعد ایشون گفتن که اصلا مشکل من، مشکل بزرگی من با این خانمی که این خانم پیش من نیستن، من همش باید تنها زندگی کنم، باید تنها این بر اون بر برم. اگه که این خانم بتونه بیاد اینجا خب مشکل من حل شده، اگه نتونه بیاد مشکل من حل نشده کاملا، چون ما اخلاقامون به هم نمیخوره، همش با هم دعوا داریم، ولی بازم یه مشکل ما حل شده. بعد دوباره برگشتن گفتن که چیزه، من نمیدونم، باید فکر کنم با وجود همه این حرفا بازم درسته که من با این خانم این رابطه‌مو تمام بکنم یا نه. خلاصه گذشت، حالا تا الان ایشون هزار جور حرف زدن. یه روز میگن که من هم اونو دوست دارم، هم تو رو دوست دارم. یه روز میگن که من اصلا هیچ کیو دوست ندارم، من نمیدونم چه احساسی دارم. یه روز میگن که من مریضم، باید برم پیش دکتر، باید ببینم این احساسی که من دارم واقعیه، آیا من به اون عادت کردم یا اینکه واقعا دوستش دارم، اصلا نمیدونم.
نه نه، ایشون واقعا نه، من راجع به ایشون جوابی ندارم، من نمیدونم، ولی میدونم شما خل خلید. به خدا اینجا موندید چیکار خانوم؟ ای بابا، ایشون نمیدونن. خب ندانند، شما با ذهنیت ایشون که اینقدر بازی میکنن چه کار داری؟ شما از این پسر بچه برای چی خوشتون آمده خودشیفته؟ برای که عکس شماست. برای که شما احساس حرمت نفس خیلی، یعنی حرمت نفس خیلی کمی دارید عزیز. یعنی آدم یه حداقلی از نه غرور، از پراید، از اون سرفرازی و سربلندی تو زندگیش داره. اولا وارد زندگی کسی نمیشه، دوم یه کسی که او رو نمیخواد میره دنبال کارش. یه جاییست که همیشه آدم دیگه میسته. بعد ایشون این حرفا و بازی ها رو، بعدم شما یه همچین آدمی رو اصلا به چیش میتونید اطمینان کنی؟ به چه چیزی میشه اطمینان کرد؟ ایشون همیشه میتونه یک برداشتایی داشته باشه از اینکه من به این دلیل چنین یا چنانم. کاملا کودکان است. ایشون فرزند چندم خانواده است؟ چند تا خواهر برادر؟
اول.
چند تا؟
دو تا برادر.
دو تا. شما چند تا خواهر برادرید؟
من خواهر برادر ندارم.
تنهایید؟
بله.
چقدر حالت مادرانه برای ایشون برخی از اوقات شما دارید؟ همونطور که ایشون حالت پدرانه دارن برای اون خانم.
من سعی میکنم که نداشته باشم.
نه من نگفتم راجع به سعیتون، راجع به که چقدر مادرشی و چقدر برخی از وقت دلتون براش میسوزه. یعنی از این همه پسر خوبی که دارید که گیر افتاده، چون شما میدونید خیلی از وقت خودتون از صحنه میکشید بیرون، مثل اینکه ایشونن با او و احتمالا ازدواج آینده که با شما نیست. خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من فقط یه چیز رو میخواستم بگم قبل از شما من گلوله بارون کنیم.
نه اصلا من توپ شما رو به توپ میبندم، به گلوله برای چه بندم خانم؟ حیف گلوله توپ با تیکه تیکه هاتون تو هوا پراکنده بشه، همه از شر شما خلاص بشن. فکر کردید دهنه توپ؟ خب
اولی که از خودم یه دفاع میتونم بکنم؟
نه آخرین حرف رو میتونید بزنید قبل از این که من دستور آتش رو بدم. چه دفاعی؟ تنهایی؟
نه آخه میدونین چیه، وقتی که ایشون، اولا که من اصلا خدا شده روی هیچ قصد و قراری به کسی نزدیک نشدم و ایشونم اصلا من نزدیک نشدم بهش، و دوما این که من
حالا که نگفتم خوله من همیشه به هر کی نزدیک میشم قصد و نظر دارم. آخه عزیز من میتونه آدم بی دلیل آدم میره سمت شما هیچ وقت شده سوار ماشین میشه بزنه خون در نه همیشه دلیل داره. دلیل بد نداشتید، ولی دلیل که داشتید.
ایشون هم مثل بقیه دوستای نبودن، مثل من روی ایشون اون اوایل که حرف می‌زدیم یا توی جمع بودن که حساب اینو نمی‌کردم که پسر خوبیه میتونم بهش نزدیک بشم. ایشون هم برای من مثل یه دختر بودن، مثل یه دوست دختر. ولی اینکه خب ایشون خیلی کمکم کردن اینجا، خیلی کمکم کردن. من هیچی نمی‌دونستم وقتی اومدم اینجا، حتی اصلا نمی‌دونستم که مثلا چه کارهایی میتونم انجام بدم، کارهای اداری، حساب بانکی، کارهای دانشگاهی، هیچ کدومو من نمی‌دونستم.
نه اصلا هر کسی آدم ببره بانکو دانشگاه و اینا، آدم دیگه میفهمه که وای چه موجود نابغه ایست و چقدر آدم خوبیست.
نه ولی در مورد دوستیش، یعنی توی رفاقتش خیلی به من کمک کرد، خیلی به من کمک کرد، ولی بعد از اون این موضوع یه شکل دیگه پیدا کرد.
نه معلومه برای که اینا نزدیک میشن ولی بعدا آدم رو میسوزونن. میدونید محبت اینا چون خودشونو به آتش میکشن برای که دیگران رو خوشحال کنن، وقتی نزدیک آدم شدن آدمو میسوزونن. از دورن شاید گرماشون کاری بکنه. خب معلومه یک کودکی است که میخواد خودشو ثابت کنه و خوب باشه و همه رو خوشحال و راضی کنه. یعنی شما با یه تیپ کاملا مهربان ولی خودشیفته روبرویی. کاملا تیپ روانیشون معلومه. حال روانی شما هم پیداست. شما هم همینقدر که بتونید خاطرتون آسوده بشه، یه کسی یه جوری در اختیارتونه یا به اندازه کافی درباره ببخشید کسافت کاریاش میدونید که دیگه بدتر از این نمیشه، چون معلومه شما آسیب دیدید به خاطر عدم اعتماد و اطمینان. یعنی مسئله جدی تراست دارید. به همینجاست که میرید سراغ یه آدمی که از اول پروندهش مشخص و دیگه آدم نگران نمیشه. مثلا فرض کن خانمایی من دیدم که سخت آدمای شکاک و سوء زنی هستن، رفتن با آقایی که متخصص زنان ازدواج کرد که دیگه راحت خاطر راست باشه، آقا من میدونم همه چیو، دیگه بیخودی ذهنم زندگی منو خراب نکن. و شما هم رفتید سراغ این برای که این بازی که ایشون داشته، چون شما معلومه مشکل تراست دارید، مسئله اطمینان مسئله اصلی و اساسی شماست. و بعدم دو تا حالت دارید عزیز. یه حالتی دارید همونطور که وقتی 15 سالتون بوده، شما روزی که 15 سالتون بوده هم 5 ساله بودید هم 50 ساله، از این طرف بیبی میشدید که بیا و ببین، از طرف دیگه یک زن 50 ساله میشدید که میخواستید اصلا مادر نبودید، مادر بزرگ بودید. الان هم این رو دارید، رابطه هم که شما با ایشون دارید سر یه چیزایی میشه دخترشون، سر یه چیزایی میشه مادرشون. ایشون هم رابطه‌ای که با شما داره برخی از اوقات میشه پسر شما، برخی از اوقات میشه پدرشون. وقتی میرسه به موضوع باز کردن حساب بانکی و یا بردنتون به دانشگاه که شما میدید کسی این همه وقت برای شما صرف میکنه و همه جور صمیمانه و صادقانه کار میکنه، نقش پدری داره، دختر بچه که دنبال باباش رفت. و وقتی هم که شما میرسه به او نوع مواظبت و مراقبت، یه سرمایه بخوره سه جور آش برش درست. بنابراین رابطتون معلومه، ولی این رابطه ها رابطه سالم نیست. یه روزی بوده که رابطه معلم و شاگرد و دکتر و مریض و پدر با دختر و مادر با پسر و اینا ازدواج های بدی نبوده، ولی امروز تماما دورانش به سر اومده. امروز ما ازدواج برابر میخوایم، نه قرار کسی پدر شما باشه نه قرار شما مادر او باشه. و آدم این رابطه که همه چیزش خراب شده عزیز، شما میدونین اون زخم ها و اون چرک و کثافتی که تو اون رابطه بوده و شما ازش خبر داری شما رو ول نخواهد کرد. بله ایشون هم که معلومه ماجرای حافظ خودمون رو داره، شهری پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست، ورنه خریدار هر شش. و شما چرا اونجا موندی؟ برای که این بازی ذهنت. شما تو چه مدتی میخواید در امریکا بمونید یا اصلا تصمیم دارید اینجا بمونید؟
من امریکا نیستم، من اروپا هستم. من برای درستم اومدم.
خب اونجا مرکز آزادگی و آزادگانه. حال سوالتون از من چی عزیز؟
من باهاش صحبت کردم و گفتم که حالا شاید کارم اشتباه بوده، ولی تا اونجا که تونستم سعی کردم که تحت فشارش بذارم که آخرین حرف رو به من بزنه. ازش خواستم که بگه، گفتم که یا به من بگو برو، بگو اونو میخوام، یا به من بگو که تو بمون اون بره.
بحبه.
یکی این دوتا رو به من بگو.
شما هیچ نقشی در اینجا ندارید، ما تسلیم. میدونی شما خودتون رو به کجا بردید؟ سر رحمت به زنای دوره صفویه. ببینید از اونجا میاد عزیزا، یعنی تو تعیین کننده باش، من هیچ. ای منو میخوای هستم، ای اونو میخوای خدافظ.
آخه اصلا احساسش اصلا معنی نداره، هر ماه یه جوره. اصلا الان آخرین ورژنش اینه که به من میگه که من باید برم دکتر، من مریضم، من اصلا احساس مریضی میکنم، من اصلا حالم خوب نیست.
خب این بهانه خوبیه دیگه، این بهانه خوبیه برای که من پس مسئول نیستم، تو هم بیا به کمک من. مادر بزرگ کجایی عزیز؟ این که دیگه داستان خیلی مشخصیه، بانوی بود زن.
میگه صبر کن تا من برم دکتر، تا من بفهمم که واقعا احساس واقعی من به این آدم چیه، آیا من واقعا به این عادت کردم یا واقعا نیست.
صبر کنی سرگاه خانم، هیچ دکتری برای ایشون جواب نداره، یعنی دروغ از این گنده تر نمیشه. اون دکتری هم که بگه من به تو میگم چیه، اون باید مریض‌تر از مریضش باشه و یا حق باز. یعنی چی؟ مثل این که شما به من بگید که من الان گرسنمه ولی میخوام برم دکتر ببینم من گرسنمه یا گرسنم نیست. سرکار خانم احساس آدم تنها خبر مشخص معینیست که در ذهن من حی و حاضره، من احتیاجم از دیگری پرسم. شما این سردتونه میگید ببخشید خانم آقایون، شما فکر کنید من باید الان سردم باشه و من آیا سردمه یا نیست؟ شما چه احتیاج دارید که من به شما بگم سردتونه یا نیست؟ ببینید این ماجرا، این که من مریضم، یکی از فریبکارانه تر است. چرا من با تز اعتیاد همیشه به عنوان بیمار مسئله دارم؟ برای که ذهنیت بسیاری هست که حالی که من مریضم پس من قرار نیست برای اعتیادم کاری بکنم. لطفا شما بیاد منو معالجه کنین، مسئولیتش هم شما بپذیرید، منم امیدوارم خوب بشم. به همین جاست که برای یه عده‌ای اعتیاد یه گرفتاری است، یه انتخاب و تصمیمه و با تمام مسئولیتش. تز بیماری برای یه عده‌ای خطرناک. روزی هم که کسی به شما برمیگرده میگه ای من مریضم، یعنی دست از سرم بردار، من مسئول نیستم و تو باید منتظر باشی. درست پس که کسی بیاد به شما بگه من مثلا نمیتونم بیام برای که متوجه شدم که عزیزم مرده، یا الان دکتر به من گفت این بیماری مهلک رو داری، شما دیگه انتظاری از اون نداری، شما میرید به خدمت او، شما میرید به کمکش. الان هم او در حقیقت درخواست کمک، یه کودکی است که این بازی رو در میاره. شما هم که مهم اینه که کدام نقش رو دارید. وقتی میرید تو نقش مادر بزرگی میخواید برید کمکش کنید، وقتی میرید تو نقش دختری کوچولوی مواظبت باید اون مواظب شما باشه. شما هم گذشته و کودکی خوبی نداشتید، شما هم ارتباطات قبلیتون بد بوده عزیز که اینجا گیر افتادید.
من کودکی اصلا خوبی نداشتم.
پیداست عزیز. شما اصلا با بحران راحت زندگی میکنید مثل حکومت ایران. یعنی اصلا اونه که به شما، چون همیشه باید پایین و بالا رفت برای که زندگی نه، اگر یه دنباق باشه تازه شما رو میترسونه، برای که ببینید الان یه انفجاری صورت میگیره، برای که اینا طوفانهای بعدی رو بعد از این آرامش داره. اصلا شما دوست دارید یه جایی باشه که همه چی پایین و بالا باشه. پیداست. ببینید عزیز، اگر یه آدمی به دنبال یه شرایط دائمی با ثبات و قراری هست که در یه جایی نمیره که از اول همه چیز با شک و تردید همراهه، و با وجود رشته شما که یه رشته فنیه، فان تیپی مانند شما روزی که اجازه به سیستم عقلی و منطقیتون بدید خیلی استدلالی با موضوع برخورد به، ولی اینجا ریزن برای شما کاری نداره. یعنی شما یه اکسی، یه فاکتور مبهمی میذارید تو تمام معادلات، هر زمان لازم شد اصلا صفرش میکنی، هر چی داره ضرب بشه اونها میشن صفر، هر زمان در خود صفرش کنین اصلا اهمیت نداره، میبریدش تو جمع صفر، فرقی نمیکنه در معامله، ولی این انتخابش با شماست. یعنی بازیگری ذهنت رو من از اول داشتم، علتی که من شما رو به چالش میکشیدم و یه چیزایی میگفتم برای که میخواستم ارزیابی کنم شما رو. شما همه چیزو بیشتر و بهتر از من میدونستید، حتی درست و غلط هم میدونستید، اما مثل آدمی میمونه که بازی بسکتبال یا فوتبال اینقدر جدی بگیره که مسئله مرگ و زندگی کنه، ولی از اول میدونه ایتس گیم، میدونه بازیه. و بعدش هم شما اومدید تو اروپا، یه مقدار ملاکایی هم که داشتید با توجه به آنچه که میبینید تو دوربرتون هست و اون شرایط جدایی و همه این چیزا، نه تنهایی، خیلی فکر نمیکنم آدم تنهایی باشید، جدایی و این چیزایی که دارید، همینا دست به دست هم داده درگیر یه بازی شدید. و بعدم تو این بازی چون غریبه بودی تو با این محیط آشنا نبودی تو، زمنان همچنان نگاه دیگران براتون اهمیت داشته و اینجا دوربریا خیلی شما رو تایید نکردن، از یه طرف سبب شده متوجه عیب کارتون بشید، از جانب دیگه شما جداتر شدید و به یک اعتبار تنهاتر، پس بنابراین رفتی سراغ این آقا. بعدم شما دوتا تو این شهر بودید، اون خانم هم که اون ور بوده، بنابراین ماجرای جغرافیایی سبب می‌شد که ساعت باشه. بعدم به دلیل رشته و تحصیل و ارتباطاتتون به هر حال یه حرفای همیشه برای گفتن و برای صاف و صوف کردن رابطه یا بهانه برای تلفن کردن یا بودن با هم داشتید. همینا دست به دست هم داده شما رو به یک اعتبار تنها پسر و تنها دختر شهر کرده، پس بنابراین خب ناچار با هم دوست باشید دیگه، مثل دو تا ایرونی مونه توی شهر که دیگه چاره‌ای ندارن که با هم باشن، ولی که کسی دیگه ای نیست. ولی اینا نشون در نیست که انتخاب درست. این رابطه به نظر من خراب بوده، خرابتر شده و خرابم خواهد شد، و شما هم تو زندگیتون یه مقدار برای خودتون ارزش و اهمیتی قائل باشید که اگر تازه کسی شما رو خیلی خواست، شما هنوز باید بدونید که او رو می‌خواید یا نه، و آیا مناسب شما هست یا نیست. به نظر من این رابطه هرچی هم بوده اینقدر شما خرابش کردید که دیگه چیزی ازش باقی نمونده. و بعدم من نمی‌دونم شما چطور می‌تونید به ایشون اعتماد و اطمینان کنید درباره همه حرفای بعدش، راجب قبلش که به نظر من هیچ جایی برای گفتگو نیست. مواظب خودتون باشید، از ایشون هم بخواید حتما دکتر بره، ولی نه به خاطر اینکه دکتر بهش بگه تو کیو میخوای، و اون دکتری هم که از این حرفا بزنه حتما خیلی دکتر. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
من الان اولا میخوام اینو بدونم که آیا اومدن اون خانم به این شهر برای اینکه با این آقا زندگی کنن درسته تو این شرایط از نظر شما؟
من میدونید عزیز، یکی بچه‌مو کشته، من میخوام اینم لباس قهوه‌ایشو پسر من پوشیده بود یا آبیشو. بابا ای والا، نه اصلا فایده نداره صحبت با شما خانم، به خدا برق زده به مغزتون.
من به شما
برمیگردم میگم که پدر من سالهاست مرده، میگه حالا فردا شب مهمونی ما، لطف کنیم بریم ما باباتونم ببینیم. قربونت برم، یه سر واقع بینانه با موضوع برخورد کن. کجایی سالی تو دنیا؟ شما خانمایی که از ایران میاد یا تو هوایید یا دروغگویید یا تردو. ای بابا اینقدر خیالاتی نباش، این درست بشو نیست، این مرد تو نمیشه بابا جان. مواظب خودت باش. خوشحالش تو موضوع صحبت.
میشه یه سوال بپرسم پس؟ الان بهترین کاری که من میتونم بکنم
خدا حافظ.
در مورد خودم.
خداحافظ. قطع رابطه تمومش کنید. بایزیست. قطع تمام. خداحافظ. شنگ و نجمن با ما باش.
من نازنین فتحی به شما توصیه می‌کنم برای رفع مشکلات و برقرار کردن رابطه عاشقانه بین خود و فرزندانتان حتما در سمینار من که روز چهارشنبه 21 جولای در مکان یونیورسال لا فاندیشن برقرار می‌شود و هیچ گونه هزینه‌ای برای شما ندارد شرکت کنید.
بزنی سفرشته ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که سوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ضمن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی سوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به سوفی. تلفن سوفی هم 818 704 3939، 818 704 3939.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو دوستو جو، من یه سوالی دارم.
خواهش میکنم بفرمایید.
در رابطه با دختر 5.5 سال همه و من و خانومم میخواستیم یه راهنمایی بگیریم ازتون.
فرزند دیگه هم دارید؟
بله، یه پسر 3.5 سال.
بله میفرمایید.
دختر ما الان 1 ساله که پری اسکول یک مدرسه میره و الان بیشتر دوستاش دارن میرن کیندرگاردن، ولی دختر من نمیتونه اون کیندرگاردن بره که تو اون منطقه هست و ما میخوایم بذارمش که مدرسه دیگه.
چرا نمیتونه بره؟
چون ما تو اون ایریا زندگی نمی کنیم و متاسفانه آدرسمون به اون ایریا نمیخوره.
خانه رو خریدید یا اجاره اید؟
داخل ما یه خونه داریم توی محله دیگه و الان نمیتونیم موو کنیم تو اون محله ای که تمام دوستان دخترم میرن.
نه من نفهمیدم چرا نمیتونید. اگر خونه رو اینجا خریدید خب میتونم بفهمم، ولی بل. اجاره است که فرقی نمیکنه.
داخل خونه رو خرید.
بله میفرمایید. هم اونجا پرسه. و البته تو سن 5 سالیم دوستی مهمه، ولی نه اونقدر. اگه 7 ساله بود خیلی مسئله بود. و اون وقت راه دیگه هم نداره، چون برخی از اوقات یه قواعدی تو این کار هست، نه تقلب و دروغ، بلکه راههایی هست. راهی نداشتید برای این کار؟
یه راههایی پیشنهاد شده، ولی فکر میکنم که لانگ ترم ممکنه اشکال پیش بیاد و نمیخواید بعد از 1 سال 2 سال اشکالی پیش بیاد.
نه اون کاملا باتون موافقم،
ولی میخواستم بدونم اگه دخترمون بره این مدرسه جدید، فکر میکنین دوستاشو خیلی میس میکنه؟
نه ببینید عزیز، قاعده کلی علمی اینه که بچه ها تا سن 7 سالگی رابطهشون معمولا رابطه اسباب بازی و همبازیه و ماجرای همبازی خیلی با خودش لویالتی و وفاداری نداره. به همین جهت است که بنده همیشه تو مثال عرض کردم، اگر فرض کنید همین دختر شما، حالا اون پسر رو بگم چون دختر مرده، پسر 3.5 سال شما دوستش آمده و 2 ساعت دارن با هم بازی میکنن، خیلی خوب و خوشن، اگر مثلا سر کله پسر عموش که همسنش پیدا بشه، این یکی رو ول میکنه و اصلا بهش محل نمیذاره، میره سراغ اون. یعنی وفاداری نداره. معمولا بچه‌ها تا 6-7 سالگی ندارن. بنابراین درسته که دختر شما ممکنه چیزی رو ترجیح بده یا دوست داشته باشه، ولی معمولا عمقی نداره. به همین جهت است که من فکر میکنم اگر تقریبا نمیتونید یا نمیتونید، دلیل نداره خودتون نگران کنید. دو تا کاری که میتونید بکنید این است که دخترتون رو یه مقداری، یک، با این محیط تازه آشنا کنید، چون خود آشنایی مهمه. یعنی تو اون مدرسه برید، اگر مثلا میشه اونجایی که هست الان تو فصل تابستونه، برید اونجا، برید مثلا تو حیاتش، شاید بتونید برید اونجا، مثلا شما اونجا بشینید، بستنی با هم بخورید که محیط رو بشت. دو، ببینید آیا کسانی پیدا میتونید بکنید که مثلا اون مدرسه میرن و هم سن و سال دختر شما هستن، اینا توی همسایه ها یا تو پارک، یا اگر مسئولی مرسه باشن شاید بگید تلفن منو مثلا به چند تا دیگه بدن، مثلا اگر مثلا در یه محیطی هستید شاید ایرانی باشه یا غیر ایرانی که فکر کنید ممکنه به دلیل مثلا خاورمیانه بودن علاقه داشته باشه، که دختر شما یه شبکه از دوستی با اونا رو پیدا کنه و این مدار اونا رو کنار هم بذارید. و سوم، رابطه شون رو در فصل مثلا شنبه و یک شنبه ها به عنوان یک کاری که هست به وجود بیارید که همچنان اون دوستاش یه موقعی داشته باشه. ولی معمولا تو این سن و سال اونقدر مثلا نیست. یه دلیلی که دخترتون یه مقداری حساس شده نسبت به اینا به خاطر برادر کوچکترشه. یعنی البته کار درستی بودی که او رو به دیگران مرتبط کردید، برای که مقدار بار سنگینی فشاری که از رقابت و حسادت با برادر هست رو نداشته باشه. ولی ضررش هم همینه که اگر اون بچه ها دور برش نباشن یه مقدار احساس میکنه در بقیه چیزها رو از دست میده. ولی ما به هر حال در دنیایی هستیم که با قید و محدودیت و موانع روبرو هستیم. بچه های ما هم دیر یا زود باید متوجه بشن جهان تیبستا در 90-95% موارد بسته است. اون 5% بازش رو هم انسان باید با آگاهی و دانایی ازش استفاده کنه. این است که در حالی که اتفاق خوبی نیست، به نظر من اگر کلاس دوم بود من باش مسئله داشتم. ولی الان اونقدر مشکلی باش ندارم. مهمم این است که شما در حالی که او رو تایید میکنید برای احساس بدی که مثلا پیدا میکنه، ولی تشدید و تقویت نکنید. یعنی مثلا اگر فرض بفرمایید ناراحته یا گریه میکنه، به گریهش توجه بکنید اما خیلی لیلی به لالاش نگذارید یا حال خودتون بد نشه که او فکر کنه واقعا من بدبختم. شما میدونید واکنش شماست که برای بچه ها غالب و اوقات نشون دهنده این است که موضوع چقدر مهمه یا مهم نیست. اگه مثلا پدر و مادر نقش عادی بازی کنن هیچ بچه نمیگه شما بی عاطفه بودید به درد من توجه نکردید، بلکه متوجه میشه این موضوع اصلا درد نداره. این است که تو این سن و سال پیامی که هر دوی شما به دخترتون میدید این است که متاسفیم مثل تو، ولی تأسف کمی داریم. نمیخوام بگم این لغت رو به کار میبریم، ولی در عمل این گونه برخورد میکنید. مقدار اگر هم بتونید با اون محیط و اونا مشغولش کنید، مخصوصا این که همطور که خودتون اشاره فرمودید این جایی که میمونید باید مطمئن باشید دیگه میمونید. بنده عرضم این بوده که ما وقتی بچه‌ها میرن دبستان یه جوری باید برنامه ریزی کنیم که میشه که در یه جایی باشیم که اگر وضعیت مالیمون دو برابر یا پنج برابر بهتر شد یا خراب شد، هنوز خونه‌های تو اونجا هستن که مجبور به ترک اون منطقه نیستیم و بچه‌هامون روابطی رو که برقرار کردن نگه می‌دارن، مگر اون زمانی که بچه‌ها به هر دلیلی از رابطه موجود در یه جایی ناراضی و ناراحتن، اون وقت است که پدر و مادر تازه باید به فکر رفتن بیفتن. ولی اگر بچه‌ها خوشحال و راضی هستن، سالم‌ترین بچه‌ها در جایی هستن که کلاس اول رو تا کلاس دوازدهم کنار یه دست افراد مشخص و معین باشون رشد
مستقر باشن. بعد امکان این هست که ما بچه‌مون رو یه سامر کمپ تو همین مدرسه جدید بذاریم.
عالیه.
فکر می‌کنید
ایده عالیه. مخصوصا شرایطی فراهم بکنید که اون براش بشه تجربه فوق‌العاده. ببینید بچه‌ها موجودات حسی‌اند. مثل حیوانات میمونن. یعنی ببینید شما فرض کنید اگر یه موجودی باشه وقتی شما رو میبینه بهتون نگاه میکنه، از قبل دنبالتون اونجوری نمیگرده، جز حالا برخی از حیوانات که اون لیمبیک سیستم زمینه احساسی عاطفی داره مثل سگ و گربه و برخی از پرندگان دارن، بقیه کاری به شما ندارن. به همین جهت است که شما این کار فوق العاده است. چرا عرض کردم؟ اگر با محیط آشنا شین، موضوع بچه‌ها بیشترش اونقدرها لذت بودن با اونا نیست که وحشت از نشناختن محیط تازه هست. یعنی ما اصولا از جای تازه هممون احساس خوبی نمی‌کنیم. حالا بعضیامون یه ذره ماجراجوییم و این چالش رو دوست داریم، اونم چون یاد گرفتیم. بیشتر ما هیچ وقت چیز تازه و جدید رو دوست نداریم. در حقیقت بیشتر آدم‌ها مقاومت می‌کنن درباره حتی چیز تازه خوبی که هست. بنابراین اون کار فوق‌العاده است و حتما این کارو بکن. برام خوشش
جان. خیلی ممنون.
سلام کنم دوست گیر. تمنو خواهش. رادیو رو بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم. بفرمایید. سلام بفرمایید.
من در مورد نورو فیدبک سوال داشتم. میخواستم بپرسم در چه مواردی به کار میره کلن نورو فیدبک و آیا 100% جواب میده و همینطور در مورد بچه ها هم استفاده میشه یا خیر؟
بله ببینید سرکار خانم، بذارید ببینیم اساس چیزی که پایه ذهنی نورو فیدبک هست چیه. صحبت یه واقعیتی است که آنچه که من و شما هستیم و سبب حال ما و رفتار ما و یا چگونگی زندگی ما میشه مغز ماست. این مغز ما یه بار شیمیایی داره، یه فعل انفعالات سلولی داره، در این حال یه بار الکتریکی داره، یه بار حتی کمی مثل بقیه بدن مغناطیسی داره. همه اینا مطرحن و بالاخره از مغز ما قسمت‌های مختلفش امواجی در حقیقت ساطع میشه، یعنی همیشه مقدار امواج داره از مغز بیرون میزنه که اینا در جای مختلف مقدارش یعنی متفاوته و به همین جهت که مطالعات نشون میده که یه جاهایی از مغز باید مثلا در مرز 12 تا 14 سیکل در ثانیه باشه، یه جایی میتونه 16 تا 17 باشه، یه جایی در وقت خواب مثلا باید بین نیم تا 4 باشه. پس بنابراین ما یه مقدار اطلاعاتی داریم که یه مغز سالم در شرایط عادی امواج مغزیش چه میتونه باشه. حالا کاری که میکنن این است که روزی که آمدن مغز منو و امواج مغزی من رو اندازه‌گیری کردن، یه مرتبه متوجه میشن که یه جایی یا یه منطقه امواج مغزی من زیاده و یا کمه. وقتی اینو متوجه شدن، اساس تفکر نوروفیدبک این است که ما میتونیم مغز رو آموزش بدیم که 100% که امواج مغزی خودش رو کم و زیاد کن. یعنی درست مثل آموختن یه مهارتی که روزی که شما پشت پیانو میشینید، وقتی که به گونه انگشتاتون رو حرکت میدید یا فرمان رو میدید یا میزان فشار رو وارد میکنید، نتیجه مطلوب میگیرید و از طریق دادن گزارشی که تقریبا در هر ثانیه بیش از 1000 تا خبر هست، شما راه درست یاد میگیرید. یا درست مثل کسی که رانندگی یاد میگیره، اول وقتی ترمز بگیره محکم میزنه یا با یه ماشین تازه، ولی بعد از یه مدتی متوجه میشه که چه فشاری رو باید بیاره تا چه نتیجه‌ای رو بگیره. نتیجتا ما میتونیم یه آموزشی به مغزمون بدیم، همونطور که ما مهارت‌ها رو یاد میگیریم که من با زدن پیانو که چجوری فشاری چگونه باید وارد بشم، همینجاست که مسئله تکنیک مهمه، یا هر چیز دیگه مثل یه بازی تنیس یا دوچرخه سواری، در هر ثانیه 1000 تا پیام به مغزم میدم این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو نکن، و به تدریج سبب میشه که این کارو بکن، این کارو انجام بده، اینجوری انجام بده، اینجوری انجام بده، این کارا رو انجام نده. ما خودمون ازش خبر نداریم. من شما چجوری پیانو یاد میگیریم، چجوری نوشتن یاد میگیریم، چگونه دوچرخ سواری یاد میگیریم، چگونه تنیس یاد میگیریم، همه برمیگرده به پیامی که برای ما ناشناخته است، ولی در عمل میدونیم که اون چیزی که اسمش آموزش است و تمرین سبب میشه که من بعد از یه مدتی توپ رو در تنیس به جایی تقریبا بتونم بزنم که میخوام، نه اینکه بره تو هوا، و پیانو رو به گونه‌ای بزنم که نوت درسته و صدای مناسب متعادلش رو داره. حالا شما رو پشت وقتی دستگاهی میشونن، نورو فیدبک اینه، پشت دستگاهی کامپیوتری میشونن که با توجه به اینکه امواج مغزی رو میدونن چه باید باشه، بازیایی رو در مقابل شما میذارن، شما اون بازی ها رو میکنید و از اون طریق زمینه ای رو فراهم میکنن که شما امواج مغزی اون منطقه رو کم یا زیاد کنید، درست مثل یه مهارت. بنابراین اگر آمدن به شما تست تووا رو دادن و معلوم شد که من و شما یا فرزند من و شما ADD داره، امواج مغزی یه منطقه سمت چپ کمه، پس باید اون رو زیاد کرد، و یا اگر هایپر اکتیویتیه، امواج مغزی یه سمت راست یه ذره زیاده، پس باید اون رو کم کرد. تو افسردگی هم هست، استراب هم هست، وسواس هم هست، و یه مقدار آموخته‌های مربوط به بچه‌های در خود مانده آتیزم هست، حتی توی میگرن هست. پس کاری که میکنن، اولا با یه تست متوجه میشن که یک امواج مغزی شما کجاست، این رو با بقیه اطلاعاتی که دارن همراه میکنن، متوجه میشن که من یا شما یا فرزند من و شما ADD دارن، ADHD دارن، دیپرشن دارن، حالتهای وسواس دارن، که گفتم گزارش های دیگه کلینیکی که آزمون های دیگه است، همه اینا جواب ها رو میده. حالا پس بنابراین تکلیف اون متخصص مشخص است که باید کاری بکنه که شما درگیر بازی‌های کامپیوتری بشید که از طریق اون بازی‌ها اون قسمت از امواج مغزی رو کم یا زیاد می‌کنن و با تغییر امواج مغزی تغییرات بیوشیمیایی رو موجب میشن. بنابراین نورو فیدبک در حقیقت نوعی بیو فیدبک میشه و اون تغییرات شیمیایی وقتی به صورت یه مهارت در میاد برای من و شما میمونه. این که روی همه اثر میذاره، بله، از بچه 5-6 ساله تا انسان 106 ساله. این که 100% است، شما با مسئله 100% در جهان روبرو نیستید. مهمش اینه که اولا یه کار به درستی صورت بگیره و بعد از اینکه این کار به درستی صورت گرفت، یه اصولی بعدن رعایت بشه که بتونیم همون نتیجه رو داشته باشیم. بنابراین این کار مثل یه کسی که جراحی رو سر و صورت من و شما میکنه که دماغمون رو درست بکنه، یه چیز 100% نیست، یه چیزیست که برمیگره به اون احتمالاتی که داره، ولی در حدی هست که کاملا تغییرات محسوس رو تو ADD، تو ADHD، توی وسواس ابسشن و کامپالشن توی یه مقدار بچه های آتیزم توی میگرن ها نشون بده و تأثیراتش روی افسردگی و استراب هم کاملا مشخصه. بنابراین برمیگرده به این که ما میخواییم چه کنیم. خستش این است که چون داروی مصرف نمیشه، چون هیچ نوع جنبه تأثیر جنبی و جانبی بد و منفی نداره، بی ضرر است و بی خطر. حسن دیگرش این هست که اگر این آموزش به درستی و تا آخر صورت بگیره و ما کمی هم اصولی رعایت کنیم، این آموخته برای همیشه میمونه. بنابراین برخلاف دارو مثلا در ADD یا ADHD که فقط تا زمانی که دارو مصرف بکنیم، مثل تا زمانی که عینک به چشمون میزنیم میتونیم بخوانیم، وقتی برداشتیم نمیتونیم، نیست، بلکه تأثیرش همیشگیست. بنابراین نوروفیدبک و بیوفیدبک برای مشکلاتی مانند کمبود توجه و تمرکز، کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی یا فقط بیش فعالیتی تنها هایپر اکتیویتی، برای وسواس، برای آتیزم، برای میگرن و برای افسردگی و استراب، البته انواع خاصی از افسردگی و استراب کار میکنه. به عنوان یک وسیله غیر از ADD و ADHD که به نظر من تمام و کمال کارو میتونه انجام بده، بقیه جنبه کمکی رو داره و خیلی از وقت کمک اصلی و اساسی است. یه بس ها 60-70-80-90% تحت تاثیر اون قرار میگیره. به همین جهت است که تست مربوط رو باید داد و اگر برای ADD ADHD گرایش‌های افسردگی استراب وسواس، تست تووا TOVA رو میتونیم انجام بدیم که روایی و در حقیقت اعتبار فوق‌العاده داره و بعد بر مبنای اون میتونیم تصمیم بگیریم که میخوایم چه کنیم. اولا مشکل وجود داره یا نه، و بچه ها گفتم از 6 سالگی تا 106 سالگی برای همه کار میکنه. به همین جهت است که من در دفترم هم در آقای دکتر محسن محمدی هستن. اولا میتونید اطلاعات بیشتر از ایشون بگید، ایشون بیشتر از من میدونن چون در ایران برای سالها روانپزشک بودن، و دوم این که تست تووا رو میتونن بدن و بعدن کار نورو فیدبک رو، شماره شون هم چون یکی از دوستان خواسته بودن قبلا، البته نه امروز، 818-451-66-66 818-451-66-66 هست. هم میتونید سوالاتی رو اگر از ایشون دارید وقت داشته باشن بپرسید، هم برای تست تووا، و اگرم بعدن ضرورتی داشت استفاده از نورو فیدبک و مایل بودید در مورد خودتون یا عزیزانتون، میتونید از ایشون کمک بگیرید.
بعد ببخشید آقای دکتر، بعد از چه مدت، یعنی وقتی که این مرحله انجام شد جواب گرفته میشه یا
باز؟ ببینید نصب کنید عزیز، درست پس این است که شما من بگید دوچرخه سواری رو بعد از چه مدت یاد میگیرید؟ اولا آدم ها بین 1 ساعت تا 5 ساعت، بعدش هم مهم اینه که یادش میگیرید و از همون ابتدا پیداست. یعنی شما همینقدر که فرض کنید نورو فیدبک رو 10 یا 15 جلسه انجام دادید، تغییر رو میتونید ببینید. این نبینید کار درست نبوده. وقتی رسید به 30-40 جلسه تکلیف مشخصه. به همین جهت که چون یه مهارت بسته به موضوع، بین مثلا 40 جلسه تا 60 جلسه بیشتر این مشکلات رو میشه حل کرد. 40 تا 60 جلسه 40 دقیقه اگر بخوایم حساب کنیم. و به همین جهت که شرکت های بیمه که ابتدا کاملا علاقه مند نبودن، بعد که متوجه شدن این راه هم معالجه میکنه، هم هزینه های کمتری در بلند مدت داره، امروز بیشتر بیمه هامون رو به نوعی میپوشانن. به همین جهت که اگر مثلا بیمه دارید میتونید با بیمه‌تون صحبت کنید، خاطرتون آسوده باشه، هزینه‌های مربوط به نورو فیدبک رو برخلاف به عنوان نورو فیدبک یا بایو فیدبک که فرقی به یک اعتبار از این نظر نمی‌کنه رو میپوشونن، میتونید کمک بیمه هم داشته باشید. و خود تایید شدن این موضوع از جانب بیمه‌های معتبر و بزرگ در امریکا نشون دهنده این است که هم تاثیر شده، هم از نظر کاست و هزینه برای اونها هم بهتر بوده، ضمناً معالجه رو به دنبال داره. همجاست که اگه خواستید برای دکتر معالی صحبت، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ببخشید برای بایپولار هم استفاده میشه؟
نه، اون بایپولار رو من یه ذره باش مسئله دارم، اون یه مقدار بیماری سنگین تری است و در حالی که میشه روش کار کرد، من فکر کنم بایپولار رو باید به عهده روانپزشک گذاشت، اینا بیماری یه ذره سخت و سنگین.
یعنی اگر روانپزشک بخواد این کارو انجام بده
فرقی نمیکنه. نه، عرض من این نبود که باید پزشک انجامش بده، عرض من این بود که اون کار بیشتر کار روانپزشکی و روانشناسی تو از طریق نورو فیدبک، نه اینکه باش مخالفتی دارم، کمی هم کمک کنه. اینجا دیگه به عنوان سپلیمنتری، یعنی اینجا فرض کنین 10-20% باد انتظار، من نمیتونم مریض بایپولار برم اونجا بگم حالا از طریق نورو فیدبک معالجش کنی، من با این کار راحت نیستم. مریض بایپولار
معالجش به چه صورت؟
نه سرکا خانم، نه دیگه، شما من رو به سوالات مختلف، بایپولار معالجش به چه صورتی؟ دارو درمانی، روان درمانی میخواد، اون دارو درمانی روان درمانی. برای خوشحال شدم با تو صحبت کنم. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
به اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای 1 قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویوهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
من کامران توکلی، متوکلین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمر را با 20% تخفیف به شما ارائه می کنم. 888-613-2626.
بیشتر دردهای ناحیه کمر و پشت به خصوص در خانم‌های باردار قبل و بعد از زایمان در اثر ضعف عضلات شکم است و با ورزش مدرن پیلاتیز و ماساژ درمانی رفع می‌شود.
Pacific West Health Center.
مراجعه هر چه زودتر به پزشک متخصص بعد از هر تصادف از مزمن شدن دردهای عضلانی و مفاصل و ایجاد صدمات بیشتر جلوگیری می‌کند.
Pacific West Health Center.
در Pacific West Health Center خدماتی چون پیلاتیز، ماساژ درمانی، فیزیکال تراپی و بعد از تصادفات با همکاری‌های لازم با وکلا زیر نظر پزشکان متخصص در رشته‌های پین منیجمنت داخلی و کایروپراکتیک انجام شده و اغلب بیمه‌های درمانی پذیرفته می‌شود.
Pacific West Health Center به سرپرستی دکتر فربود دادوند در شهر وست لس آنجلس، تقاطع خیابان‌های کولبی و سانتا مونیکا. 310-444-1177 310-444-1177 عضو 08 ایرانیان.
Mystery 4 proudly presents One Night, One Stage. شنبه 21 آگست برای اولین بار با هم و در کنار هم سیاوش قمشی.
عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشین.
سیاوش قمشی.
طلوع من، طلوع من، وقتی غروب پر بزنه موقعی رفتن منه.
اندی Event Center Irvine. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا سایت mystery4.com دیدن نمایید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندگان عزیز ارجمند به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو همین امشب از ساعت 7 بعد از ظهر در گلندل خواهم داشت. محل برگزاری برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در گلندل هست. چگونه میتوان خود را تغییر داد؟ کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو فردا شب چهارشنبه 21 جولای در ایرواین خواهم داشت، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو از همین پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که فردا چهارشنبه 21 جولای در کلوپ روتاری رنچو پارک در اولمپیک کالکشن جلسه نهار خودشون رو از ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر دارن شرکت خواهم داشت و سخنی درباره آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند از آقای نادرپور تکه‌ای از ایشان گرفته شده، اشاره‌ای به حوادث اخیر ایران و آینده اون هست رو خواهم داشت. به دلیل اینکه در اونجا نهار خوب المپیک کلکشن رو هم دارید و پارکینگ، ورودی $25 است که البته به من هیچ تعلقی نداره، از آن دوستانی است که مربوط به کلوپ روتاری است، هم تو اون رو هم بابت هزینه ها میپردازن، نه کسی از اون بهره ای میگیره. به هر حال فردا آن زلزله ای که خانه را لرزاند از ساعت 12 تا 2 در کلوپ روتاری رنچو پارک همراه با صرف نهار این برنامه برگزار میشه و بالاخره سفر 7 شب و 7 روزه ما به آلاسکا که 1 ماه دیگه هست برپاست، از شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و آقای هادی خورسندی و مایکل، دو هنرمند خوب عزیزم، در این سفر با ما هستن. هر شب هم برنامه‌های ویژه خودمون رو داریم. بنابراین تا وقت باقی است، چون همچنان اینجا و اونجا کابین‌های کنسل میشه، کشتی داره، برخی از اوقات خود ما داریم ولی بسیار محدوده، ولی اگر همچنان مایلید تشبیاری لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سری میرم سر اصل مطلب. آقای دکتر ما 4 تا بچه‌ایم. برادر بزرگم 33 ساله، شیزوفرنی، 27 ساله که این مریضی رو داره، 4 ساله که توی پانسیونه دیگه، توی تیمارستان دائمی بستریه. برادر دومم 42 ساله، یه پسری افسردگی شدید، منیک دیپرسیو و یه مقدار توی مثلا یه پسر 43 ساله، ولی مثلا کارهایی که میکنه اینا انگار مثلا 16-17 سالشه، ذهنش مثلا یه حالت آتیزم داره. مثلا یه خواهری دارم 40 سالشه و خودم هم 33 سالمه. ما هممون به دوزون برادرم که توی تیمارستانه توی ایرانه، ما هممون خارج از کشوریم. پدرم یه 4 ساله که فوت کرده. از پدر من یه خونه برای ما مونده، 4 دونگ خونه، یعنی پس پدر من برای ما مونده. مسئله که ما الان داریم، مسئله اینه که پدر من قبل از اینکه فوت کنه، ببینید، یه نامه‌ای برای خواهر من نوشته که من این خونه رو به تو میدم. و خواهر منم تو الان زمانی که 16 سالش بوده از ایران خارج شده و واقعا تو ایران نیست، نبوده و دیگه هم نمیتونه بیاد ایران، نه دیگه میخواد بیاد ایران. بعد مشکلی که ما الان داریم اینه که به هر حال من برادرم که الان تیمارستانه، بعد یک حقوق ماهیانه میخوان از ما، هر ماه باید ما یه چیزی پرداخت کنیم و این برادرم که اینجا سه برها زندگی خودشو داره و نمیخواد بره ایران. به هر حال ما میخوایم این خونه رو بفروشیم.
شما کجا تشترید خودتون؟
ما اروپا هستیم هممون، ما هممون آلمان هستیم آقای دکتر. بعد مسئله که هست اینه که ما الان
میشه رو ببخشید از مادر، راجع به مادر چیزی نفتیشون؟
بله، مادر من، یه دفعه به شما زنگ زدم، میدونم شما مثلا یادتون نمیمونه انقدر که زیاد هستم. ببینید، من یه دفعه زنگ زدم، مامانم 2 سال آوردن اینجا نگه داشتن، خیلی دچار مشکل شدم و اینا. خلاصه مادرم برگشتن ایران، شما به من گفتین که
حالا مادر اونو ول کنید، مادر الان تو هم خونه زندگی میکنه؟
نه مادر من، نه مادر من تو یه خونه دیگه هستش داره زندگی میکنه. این خونه متعلق به منه، یعنی مال همسر منه و اون تو داره زندگی میکنه و ما هم هیچ برنامه نداریم که ایشونو بخوایم در به در کنیم. تمام هزینه هاش این خونه، خونه کلنگیه که اصلا، یعنی خونه تقریبا مخروبه ایه،
یعنی خونه مربوط به پدر که میفرمایید.
بله.
اگر بفروشید چقدر پول به حساب یورو یا یورو در میاد؟ مثلا چقدر؟
ما دخترا نفری 30,000 تا میگیریم، پسرا دو برابر میگیرن، 60,000 یورو میگیرن.
یعنی یه چیز نزدیک 180,000 یورو ارزش اینجاست. خب
بله تقریبا. هم خب مادر منم دو دونگ اونجا داره که خب پول خودش رو برمی‌داره دیگه.
ها یعنی ولی خب آخه این پولیس که میمونه، پس بنابراین اگر دو دونگم از ایشان هست، بنابراین به اعتبار مثلا شما فکر کنید که اینجا 240,000 یورو فروش میره.
بله خب. بله. بعد حالا مسئله که از من خبره، خواهر من ایران نمیره. حالا من میدونم برنامه شما رو گوش میکنم، من برای همین بهتون زنگ زدم، ما هممون شما رو خیلی بهتون ارادت داریم. ببینید، خواهر من ایران نمیره ولی رویاهای زیادی تو سرش داره. میگه نمیدونم، راستم میگه، میگه مثلا الان ایران بحرانه، الان نمیدونم رکود اقتصادی، ما اشتباه میکنیم الان بفروشیم بمونه اونجا، 4 طبقه بکوبیم بسازیم، از این صحبت ها. ولی کی را کنه؟ میدونی مثلا اینه که کی این کارو بکنه. بعد مسئله دیگه هم که هست، مثلا این رویا، اولا که این رویاها واقعا غیر قابل امکانه، چون هیچ کدوم ما این کارو بکن نیستیم، خودش هم که نمیره، با وکیل و وصی هم که اتفاقا نمیفته. مسئله دومی که ما داریم اینه که این پدر من قبل از اینکه فوت کنه این نامه رو برای این نوشته و این یکی اینسان فکر میکنه که میخواد از روی این نامه داره شکایتی کنه که مثلا حالا بلکه بتونه تمام مثلا اون تعادل رو پدرم برای خودش بگیره که البته من مثلا
نه ببینید اولا من نمیدونم اون به عنوان وصیت نامه تلقی میشه بعدم بر اساس تا اونجایی که من میدونم اصلا نظر من به عنوان نظر بر اساس آنچه که در اسلام هست فرد متوفا میتونه روی یک سوم اموال خودش تصمیم بگیره، روی دو سومش نمیتونه. بنابراین پدر بر فرضی هم که داده باشن روی یک سوم میتونن حقی رو برای خواهر قائل باشن، نه رو همه. یعنی باید بر اساس به اصطلاح حکم کتاب تقسیم بشه. تا اونجایی که من از 40 سال قبل دانشکده حقوق و این درس ها یادم هست، ولی اونو چک کنید. و بعدم این که یه نامه که معلوم نیست و احتمالاً حالا تاریخش هم مشخص باشه، با توجه به قانون و با توجه به وصیت اگر پدر دارن کدامش رو دادگاه میپذیره نمیدونم. حالا به من بفرمایید آیا از پدر هیچ وصیتی هم هست یا هیچی نیست؟ فقط
نه پدر من باقی دوست من خودم قبل از اینکه پدرم فوت کنه من باشون قهر بودم. یه پدر من خیلی آدم
نه اونم الان مهم نیست. نه بیاد از اون بگذریم. نه ببینید
نه نداریم ما.
نه بسیار خوب. پس بنابراین شما در مقابل قانون در حقیقت تقسیم ارثی قرار دارید که فکر میکنم در شرایط موجود حتما مبتنی بر فقه شیعه است و بر اساس قرآن، و اگر چنین باشه چون فقط حق یه سوم رو برای انتقال دارن، دو سوم دیگه بر اساس حکم کتاب تقسیم میشه، تازه بر فرض که خواهر نقشی داشته باشن رو اون چهار دونگ فقط یه سومش خواهد بود، یعنی کمی بیشتر ولی به هر حال بیشتر خواهد بود. و بعدم شما ببینید الان باز شما تو تقسیم بندیتون بر اساس قانون دو برابر پسر و یه برابر دختر رفتید، به همین جهت است که اون رو هم تو ذهنتون و گوشه ذهنتون داشته باشید. این که خواهر به دنبال این است که فعلا نفروشیم یه مسئله است، این که ایشون قبول فکر میکنه که نقش و سهم بیشتری داره یه مسئله است، این که بگه اگر بخواید با من مخالفت کنین من از اون استفاده میکنم، با توجه به توضیحاتی که شما دارید که ایشون نمیخواد بره ایران، که البته همیشه آدم هم اگر دلشون بخواد میتونن برن، مشروط بر اینکه وضعیت خاصی نداشته باشن، خب ایشون میره اونجا. ولی با یه وکیل اگر صحبت کنید به شما چقدر در خصوص این نامه و ماهیت این نامه اعتباری میدن که میتونه قاعده رو تغییر بده؟
من سوال از شما اینه، ببینید ما الان به هر حال پدر من این برادرای منم بالاخره از وجود اون پدر منم دیگه، یعنی ما نمیتونیم مثلا اون برادر من شیزوفرنی داره یا آدم من قیم اون برادرم هستم که تو ایران
نه بیاد تو وقتمون کمه اونو میفهمم عزیز، اونو که فرمودید به من بگید که الان خواهر میگه چه کنیم، گفتید که میگه الان نگهش داریم آیا حق بیشتری همکنون یا در آینده برای خودش قائله یا نه؟
بله اولا که الان حتی این برادر من حتی حاضر شده که مساوی تقسیم کنه، ولی ایشون یه مثلا میدونیم چون 20 تا چند سال هم از ایران اومده بیرون اصلا هیچ اطلاعی نداره و یه حالتهای بوردرلاین هم داره و من مثلا نگران این قضیه هم، تو فکر میکنم که مثلا داره هم خودش رو داره اذیت میکنه و در این نه فقط برای خودش قابل استفاده نخواهد بود، برای بچه های دیگه هم داره مثلا ناخواسته ای رو داره
اختلاف میکنه. حالا یه سوال، شما کار انحصار وراثت رو انجام دارید یا نه؟
بله.
انحصار وراثت به کجا رسیده؟
من دخترانیم این پسرها یکن دیگه.
خب پس الان ایشون اگر اعتراضی بکنه شاید اصلا قبول نشه، شما که مشکلی نداری؟
نه مسئله اینه، من میخوام چون میدونم که میخوام اینو یعنی از شما اینو بفهمم آیا واقعا اصلا یعنی میدونی من فکر میکنم که حتی که آدم حقی هم داشته و یعنی به درد سرش آیا میارزه که مثلا این همه دوندگی کنن و واقعا مثلا حالا یه کینه های قدیمی هم حالا بین برادرهای من حالا هست، ولی وقتی یه کسی الان مریض شیزوفرنی شده اینا آیا مثلا باید اون چیزای قدیمی باید مثلا هنوز کار کنه یا
مطلقا نه؟ شما با یه بیمار کام نه ببینید عزیز، اگر شما نخواهید خواهرانه برادرانه با هم رفتار کنید صرف نظر از اینکه چه گذشته داشتید چه مشکل، تنها موردی که بعضی وقت اینجا مسئله این است که یکی ممکنه میلیون ها دلار پول داشته باشه بگه ازش انتظار آدم داشته باشه که تو به منی که ندارم سهم پدر رو به من واگذار، و الا در غیر این صورت قرار نیست هیچ بحث و گفتگویی باشه. به همین جاست که احکامی هم که در این زمینه است خیلی مشخصه، نمیپرسن حالت خوبه یا بده، پول داری یا نداری، برای که حکم در این زمینه مشخصه. خب اگر این حساب وراثت هم صورت گرفته نمیدونم بقیه کارش انجام شده، خب شما میتونید برید در اون مسیری که متأسفانه شنونده عزیز از دستم روی خط، شما در مسیری میتونید حرکت بکنید که در حقیقت هر کسی سهم و قسمت خودش رو بگیره. فقط ماجرای خواهر اگر اون نامه اثری داره من نمیدونم، قانونا یه مسئله است، این نداره که فرقی نمیکنه. اینکه ایشون اون رویاها رو داره که فعلا نگه داریم و بعد اون رو بکوبیم و بسازیم، خب اون بر میگرده به یکی از اونا که موضوع احتیاج کنونی برادر یا برادران و یا خود شماست. و ضمناً درست است که ممکنه الان قیمت ها یه مقداری کم باشه به دلیل شرایط ایران و بعدن مثلا بهتر بشه، ولی اروپا و امریکا هم همکنون وقت سرمایه گذاری است برای کسایی که دارن اپلای. شاید هنوز در امریکا که میتونم بگم چند ماهی باید صبر کرد، برای که هنوز میتونه اوضاع یه ذره بدتر بشه تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای یه ذره به شاید سال آینده چشمانداز بهتری داشته باشه. بنابراین همه اینا مطرح است و چون بازم بنده یه فرصت کوتاهی پیدا کردم یه دقیقه این نکته رو عرض کنم که به نظر میرسه، اگه کسی مخالفه لطفا نظر مخالفش رو نگه دار، به نظر میرسه که ارزش دلار به تومان بیش از ایناست، یعنی شاید یه دلار معادل 2000 تومان یا بیشتره. اگر یه روزی این ارز در حقیقت حالت شناور رو پیدا کنه و یا موضوع به مسائل خاص اقتصادی پیدا بشه، میتونه رابطه دلار و تومان یا ریال به 3000 تومان و 4000 تومان برسه و در نتیجه کسانی که در اونجا پول ریالی دارن یه مرتبه درآمدشون نصف یا ثلث یا یک چهارم بشه. اینا رو هم باید گوشه ذهن داشت. به هر حال شرایط ایران شرایط بسیار شکننده ای هست و چون بنبست اصلی بنبست اقتصادی و ایدئولوژی، وقتی این دوتا ترکیب میشن دیگه مانع از به هم ریختگی اوضاع رو کمتر کسی میتونه براش راهنمایی و یا راه حلی داشته باشه. اینی که اینا رو میشه به حساب آورد، ولی به هر حال موضوع شرایط خاص شما این است که یک به قانون نگاه کنید. اگر خواهر حقی نداره که تکلیف روشنه، اگر خواهر حقی داره ببینید چگونه میتونید سازش کنید، ولی همچنان شاید موافقت همه شما برای فروش ضرورت داره که اون خودش ماجراهای دیگری است. به هر حال متاسفانه برخی از اوقات به دلیل اشکالات و اختلافات که البته در مورد شما خیلی راحت میشه فهمیدش، آنچه که ارث پدر و مادر است چون به خوبی و درستی قبلش تقسیم نمیکنن، بعدن به جای اینکه مسائل رو حل کنه موجب مسئله و مشکل میشه. امیدوارم برای شما نشه. من به آخر وقتم رسیدم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
استیج وان پروڈکشن با افتخار تقدیم می کند ارائه از شبکه جهانی تی آی. شنبه 31 جولای 2010 ستارگان سینما و موسیقی ایران گرد هم می آیند تا در شب نشینی اسطوره سینمای ایران حضور داشته باشند. بهروز وثوقی، رویدادی که در سه دهه اخیر همانند آن را ندیده اید. شنبه 31 جولای داریوش، بیژن مرتضوی، اندی، لیلا فروهر. شنبه 31 جولای گیبسون امفی‌تئاتر به افتخار نامی به بزرگی بهروز وثوقی. تلفن رزرو و اطلاعات 818-955-8080. تهیه بلیط در تیکت ماستر و مراکز معتبر ایرانی.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
عزیزم میدونی هاوس اف دکور وارد کننده انواع اقسام کفپوش های سنگ و سرامیک، کابینت های آشپزخانه و حمام با 10 سال سابقه، یک ماشین ظرفشویی نو مجانا به خریدارانش هدیه میدهد؟
بله عزیزم شنیدم. هاوس اف دکور هم اکنون یک آشپزخانه 20 فوتی را با هر رنگ کابینت و هر رنگ گرانیت روی کانترتاپ با قیمت بسیار نازل 3999 دلار فراهم کرده، به اضافه یک ماشین ظرفشویی نو رایگان برای مدتی محدود. محدود 818-787-1000.
House of Decor واقع در ون نایز با مدیریت ایرانی آماده خدمت به هموطنان عزیز. 818-787-1000.
هموطنان عزیز، House of Decor همکنون تراورتین بسیار علای 18 در 18 را به قیمت بسیار نازل $2.50 فراهم کرده و در اختیار شما قرار می دهد. 818-787-1000.
دکتر داریوش عدلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، کپی رایت، ترید مارک اند پاتنت.
همین شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر با دکتر عدلی. 213-223-2366.
44مین سالگرد فستیوال هنری تابستانی ساداست در لاگونا بیچ از جمعه 25 جون آغاز می شود و تا یک شنبه 29 آگست ادامه خواهد داشت. در فستیوال امسال 200 هنرمند ساکن جنوب کالیفرنیا شرکت دارند و برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده ای را برای همه اعضای فامیل در نظر گرفتند. فستیوال هنری ساداست هر روز از ساعت 10 صبح آغاز شده و تا 10